رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. امرالدین علاوت‌شایوف یک چهره شناخته در میان جوانان بدخشان را به 18 سال زندان محکوم کردند. محاکمه او روز 29 اپریل سر شد و در همین روز به پایان رسید. تفصیلات حکم دسترس نیست. مقامات پیشتر علاوت‌شایوف را به گروگانگری عیبدار میدانستند. طرفدارانش همیشه به بیگناهی او تاکید دارند. کمیته شهروندی نجات گروگان‌ها و زندانیان سیاسی تاجیکستان قرارگاهش در ورشو حکم علاوت‌شایوف را ظالمانه، ناعادلانه و غیر قابل قبول خواند. یک منبع آگاه به رادیوی آزادی گفت که بررسی پرونده امرالدین علاوت‌شایوف در بنای بازداشتگاه موقتی رقم 1 دوشنبه گذشت. او ماه ینور امسال در روسیه ناپدید شده در تاجیکستان پیدا شد. سازمان‌های حامی حقوق از احتمال شکنجه شدن علاوت‌شایوف نگرانی کرده چندین بار خواهان رهایی شدند. امرالدین علاوت‌شایوف در چند نواره که توسط مقامات نشر و پهن شد گفته بود که صحت و سلامت است و کسی او را نزده است. امرالدین علاوت‌شایوف را بعد آن بازداشت کردند که ماه نوامبر سال 2021 در تظاهرات زادگان بدخشان در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو شرکت کرد. ادامه مذاکرات برای پایان دادن جنگ روسیه در اوکراین زیر سوال رفته است. رئیس جمهور اوکراین میگوید در پس منظر خشم مردم از رفتار بی‌رحمانه نیروهای روسیه بحث صلح مشکل است. وزیر کارهای خارجی روسیه ادعا دارد که تحریم‌های غرب و انتقال سلاح‌ها به اوکراین مانع صلح می‌شوند. روسیه به حمله خود در شرق اوکراین ادامه می‌دهد. مسکو روز 30 اپریل ادعا کرد که در ادامه تلاش‌ها برای نظارت کامل بر لوگانسک و دونتسک در شبانه روزی گذشته به بیش از 380 هدف ضربه زد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین میگوید تلاش‌های ارتشی روسیه ناموفقانه بود و جنگ ادامه دارد. رئیس جمهور اوکراین روز 29 اپریل در پیام تلویزیونی به مردم گفت نیروهای کیوف در منطقه شرقی دونباس پیروزی‌های تاکتیکی به دست آوردند. جنگ روسیه در اوکراین بیش از 2 ماه باز ادامه دارد. رهبر طالبان از جامعه جهانی خواست است که حکومت این گروه تندرو را به رسمیت بشناسند تا مشکلات در افغانستان به گفته او در چارچوب معیارها به گونه رسمی و مسئولانه حل و فصل شوند. ملا هیبت الله اخوندزاده این خواست را در بخشی از پیامش به مناسبت عید رمضان مطرح کرده است. پیام او روز 29 اپریل نشر و پهن شد. از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیش از 8 ماه می‌گذرد، اما هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. تشکیل حکومت همشمول یا حکومت فراگیر و رعایت حقوق زنان و دختران از جمله خواست‌های جامعه جهانی از طالبان است. حکومت طالبان اعلان کرده بود که روز 23 مارس امسال در این مکتب‌ها را برای دختران می‌کشاید، اما به وعده‌اش نایستاد. این رفتار طالبان در داخل و بیرون افغانستان واکنش‌های زیادی را به بار آورد. نروژیا عضو پیمان نظامی ناتو میگوید که با پیروی از اتحاد اروپا سرحد و بندرهای خود را برای ماشین‌های بارکش و کشتی‌های روسیه می‌بندد. اتحاد اروپا در رابطه با حمله بی اساس روسیه به اوکراین علیه مسکو تحریم‌های سخت جاری کرده است. وزیر کارهای خارجی نروژیا به یک تلویزیون محلی گفته است یگانه گذرگاه سرحدی بین نروژیا و روسیه برای انتقال مال‌هایی که در روی خط تحریم‌های اتحاد اروپا ثبت شده‌اند بسته خواهد شد. ولی او گفته است که کشتی های ماهیگیری روسیه که اکثر وقت ماهی های داشته خود را در بندرهای شمالی نروژ می فروشند از تحریم ها آزاد خواهند بود. نروژ عضو اتحاد اروپا نیست، ولی به منطقه شنگن داخل می شود که از 26 کشور اروپایی عبارت است. این کشورها نظارت سرحد را بین قلمروهای خود رسما بیکار کردند. نروژ و روسیه تقریبا 200 کیلومتر سرحد دارند. سویتلانا تیخانوفسکی رهبری مخالفین بیلاروس میگوید که ایالات متحده در نظر دارد یاری های تکنیکی را به خبرنگاران و فعالانی که در بیلاروس کار میکنند افزایش بدهد. وی در این باره بعد ملاقات با کاتب دولتی آمریکا انتونی بلینکن مقامات دیگری بلندپایه و قانونگذاران در واشنگتن ابراز داشت. تیخانوفسکی گفت به پشتیبانی همجانبه از حرکت دموکراتی در بیلاروس باور دارد و افزود او و منصبداران آمریکا درباره تامین روزنامه‌نگاران و فعالان بیلاروسی با تجهیزات و راه‌های از بین بردن معلومات بردروغی که رژیم الکساندر لوکاشنکو پهن می‌کند گپ زدند. سویتلانا تیخانوفسکی که به باوری حکومت‌های غربی و مخالفین بیلاروس برنده واقعی انتخابات سال 2020 است، روزی 29 اپریل با رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نینسی پلوسی و چند سناتور ایالات متحده نیز ملاقات داشت. و کیف مسئولان آژانس بین المللی انرژی اتمی را آگاه کرد است که روسیه برای کمک در نظارت نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه در جنوب شرقی اوکراین متخصصانش را فرستاد. این نیروگاه هسته‌ای از 4 مارس امسال زیر نظارت روسیه است، ولی تا حال از طرف کارمندان اوکراینی اداره کرده می شود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادستان ناحیه وخش ولایت ختلان به قرار آمده است که مرگ داماد و عروس در این ناحیه خودکشی است و ادامه تفتیش پرونده را قطع کرده است. قرار مقامات دادستان خانواده دختران نگران نموده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. روز 27 مارس جسد شریفبک زیوف 26 ساله و گلهواز شویوی 17 ساله را که 3 روز پیش ازدواج کرده بودند آویخته پیدا کردند. حادثه در محله یکاتوتی ناحیه وخش روی داده است. دادستان مرگ دو جوان نوخانه‌دار را خودکشی نامیده، در خودکشی آنها کسی را گمان ندونستند. از این رو پرونده در این رابطه باز نشد. مقامات گفتند جوان بیماری روانی داشت، ولی شهر ندادند که چطور دختر کشته شد. محمدزای شویف پدر مرحوم گلهواز روز 27 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت باور ندارد دخترش دست به خودکشی زده است.
دختر مکتب خوندگی نبود، این خیر مسلمانی را خوندگی بود، قرآن را تمام کردگی بود. میدونیش که خودکشی حرام است. این هم بچه هم کسل هم شو خفی دست سیم شو خفی دست
او تاکید نمود که تفتیش مرگ دخترش همه جانبه صورت نگرفته است. پیشتر در بیمارخانه بیماری های روحی ولایت ختلان به رادیو آزادی گفته بودند که شریفبک و گلهواز در قید بیمارخانه نیستند. خانواده شریفبک زیایف روز 25 اپریل به تماس های به تکرار ما پاسخ ندادند. پیوندانش قبلا به خودکشی بودن حادثه تاکید میکردند. سفرخوجا زیایف برادر شریفبک روز 3 مارس به رادیو آزادی گفته بود که برادرش یگان مشکل نداشت، ولی نمیدونند چرا دست به چنین کار زده است. نمایندگان دادستانی وخش از شرح موضوع خودداری نمودند. با تصدیق شدن خودکشی شریفبک و گلهواز، این موردی کمترین خودکشی یک جای عروس و داماد در کشور به حساب می رود. شریفبک و گلهواز روز 24 مارس امسال ازدواج کرده بودند. بنا به عکس و نوار عروسی آنها که دسترس رادیو آزادی شد، طرف ها شاد به نظر می رسیدند، ولی چنین رنگ گرفتن کار پیوندانشان را متهم زده کرد. خودکشی میان خانواده ها از جمله در اویله های جوان سال هاست به یک مشکل تبدیل یافته است که اطراف سبب و عامل های آن نظرها مختلفند. در پی رخ دادن چنین حادثه ها، گاهی روانشناسان به حالت بد روحی و روانی ساکنان تاکید میکنند. در تاجیکستان خودکشی داماد یا عروس در گذشته نیز بارها رسانه‌ای شده است. طبق اطلاع رسمی، سال گذشته در تاجیکستان 518 حادثه دست به خودکشی زدن و سوءقصد به آن ثبت شده است. بعضی از این مواردها را به بیماری روانی و بعضی دیگر را به جنجال اویلوی ربط میدهند. سالهای اخیر شکایت ها از خشونت خانوادگی از جمله در میان اویله های جوان بیشتر صدا میدهد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دوچرخه یا موتورسیکل نیم‌سوخته نظام الدین شمس‌الدینوف یک سال است که در روی حول خوابیده است. این دوچرخه آثاری از مناقشه خونین آخری ماه اپریل سال گذشته در مرز تاجیکستان و قرقیزستان می باشد. در روز حادثه خانه این ساکنی دهه خواجه علا را آتش زدند. دوچرخه سوخته هر مراتبه خاطره جنجال یک سال پیش را در خاطره نظام الدین شمس الدینوف زنده می کند.
وای دو طرف مو با مو علامتین درون کنلانده این لب شخ او لب موی هم شخ بمیزنیم شخ بزنه دیگه اکو سنگای می ویای می از کلکشای می اکو امیدم یون بیلومو و غلطی دوست.
مناقشه میان تاجیکستان و قرقیزستان روز 28 اپریل سال گذشته از مرکز آب تقسیم گلاونای آغاز شد. یک روز بعد عملا به جنگ پیچید. مانند جنجال های پیشینه مرز بین دو کشور از دشنام ها، سنگ اندازی و تیرپرانی، ولی این بار با پیامدهای به مراتب سنگین تر. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. یک سال است که ابر غم از سر آیله هزیمه محکم و دور نمی شود. فرزند این زن در جریان نزاع روز 29 اپریل کشته شد. حکمت الله محکم 26 سال داشت و نظامی نبود. مرحوم تاجر بود. از حکمت الله 3 فرزند یتیم مانده است. هزیمه محکم و با اشک در چشم آن روزی شم را به یاد می آورد.
ما خواننده شده بده نه بای من سهرو میرم تا مرقم خبرگیری گفته برام دو رفتم سونی به هوای
مقامات قرقیزستان اعلان داشتند که 36 شهروند آنها کشته و صدها نفر زخمی شدند. طرف تاجیکستان تا روز 6 می درباره تلفاتش چیزی نگفت. جستجوهای کارمندان رادیوی آزادی آن روزها آشکار کرد که در مناقشه 20 شهروند تاجیکستان کشته شدند. دیرتر حکومت هلاکت 19 نفر را تصدیق نمود. خانواده عبادت سلیم و یک سال است که منزل سوخته اشان را برقرار میکنند. هفت در خانه و انشاءات‌های یاری رسان این عائله در روزهای مناقشه به کام آتش رفت. عبادت سلیم و ادعا دارد که منزل او را قرقیز تباران آتش زدند. در وقت حادثه کسی در خانه نبوده است. جانب قرقیزستان هم دعوا دارد که تاجیکان محله چند منزل قرقیزها را سوزاندند. دوشنبه و بیشکک به توافق رسیده بودند که منزل‌های خراب شده این ساکنان را هر طرف از حساب خود بنیاد می‌کند. از جمله رجبای احمدزاده رئیس ولایت سغد روز 3 می سال گذشته در یک جلسه گفت منزل‌های ضرر دیده از حساب حکومت برقرار کرده می‌شوند. اما عبادت سلیم و ساکن دهه خواجه علا می‌گوید این وعده اجرا نشد و مقامات خانه او را نیم ساخته کرده رفتند.
ایاد من فراموش نمیشه هر روز آب دیده من ششک دار چون که من 40 سال حیاتم مماتم اینجند برباد را حالیم من اقلا خونم بتون کرن ندادیم میلی چیزی چاره من.
برعکس این حالت مقامات منزل خراب شده همسایه های عبادت سلیم را برقرار کردند. از جمله خانه نظام الدین شمسیدینوف که دوباره برقرار شد. طبق اطلاع رسمی در این جنگ 164 منزل و 84 انشاءات اجتماعی از هر دو طرف قسما و یا پر به کام آتش رفت. جانهای باخته و منزلهای خراب شده تنها پیامدهای جنجال سال گذشته نیست. ساکنان نزد مرزی میگویند نزاعی آخر ماه اپریل رابطه همسایه‌داری دو خلق را خلل دار کرد. در جماعت‌های وارخ و چارکو چندین کوچه‌های را دیدن ممکن است که از یک طرف تاجیکان و از جانب دیگر قرقیزها زندگی می‌کنند. با گفته ساکنان تا یک سال پیش آنها به توی و جنازه های همدیگر می رفتند، اما یک سال می شود که تاجیکان قرقیز های همسایه برای یک دیگر گویا بیگانه اند. دوران نعمتوف ساکن جماعت وارخ می گوید
پیش همی خردش از چورکشان بزرگ وارخ پنج شنبه بزرگ چورکو یک شنبه سه شنبه بزرگ سرخ بود اسواره رفته پرداخته می کشون اومان نمیره دوزر.
بعد جنجال آخر ماه اپریل سال گذشته احساس دشمنی در شبکه‌های اجتماعی نیز بالا گرفت. ده ها نفر در تاجیکستان و هم قرقیزستان از همدیگر دشمن میتراشیدند. نمایندگان جامعه شهروندی دو کشور سه روز بعد از حادثه از افزایش کینه و عداوت میان اهالی دو کشور نگرانی کردند. قرقیزستان نیروهای تاجیکستان را به تجاوزگری و هدف قرار دادن مردم آسایشته گناهکار کرد. فعالان قرقیز به دادگاه بین‌المللی مراجعت و در نزد سفارت‌های تاجیکستان و نهادهای سازمان ملل تظاهرات کردند. برعکس این دادستانی کل تاجیکستان مرزبانان قرقیز را به تلاش غصب قلمرو تاجیکستان عیب دار کرد. دادستانی سه روز بعد از حادثه گفته بود نظامیان قرقیزستان به اهالی محلی، ابیکت‌های انفراستراکتوری و دیدبانگاه‌های سرحدی تاجیکستان هجوم کردند. از 21 می سال 2021 گرفته قرقیزستان راه را برای شهروندان و نقلیات تاجیکستان بست. عقیده جای دارد که قرقیزستان در این درگیری خود را شکست خورده حس می کند. برخی از تحلیلگران می گویند مناقشه ها در مرز سالها ادامه داشتند و همیشه شهروندان و مرزبانان تاجیکستان در آنها قربان می شدند. شاید این سبب شد که طرف تاجیکستان خواست نیروی خود را نشان دهد. نعمت الله میرسیدف تحلیلگر تاجیک در این باره می گوید
شاید کاسه جانب تاجیکستان لبریز شده بود همان وقت. یک عملی جوابی دادن، عملی جوابی در حقیقت قطعی بود و سخت بود.
مناطق نزد مرزی بخصوص شهر اسفره تاجیکستان و بادکن قرقیزستان از یک منبع آب استفاده میبرند. هر دو طرف بارها از تقسیمات نادرست آب شکایت کردند. سبب مناقشه یک سال پیش هم نظارت از بالای تقسیمات آب در مرکز گلاونای بود. برخی متخصصان میگویند زمینه های مناقشه یک سال پیش هنوز برطرف نشده است. طالب جان محکم و کارشناس مسائل آب از وارخ میگوید بحث اساسی مقام مرکز آب تقسیم گلاونای است که تا حال معین نشده است. مرکز آب تقسیم گلاونای سال 1968 ساخته شده طبق تعینات آب دریای اسفره را برای منطقه های نزد مرزی تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان تقسیم میکند. مقامات تاجیکستان میگویند گلاونای پره در حدود دهه خواجه علا جایگیر شده است، اما قرقیزستان این را رد میکند. کارشناسان محلی از تاجیکستان میگویند تا زمانی که مسئله تقسیم آب در مرز به خصوص مسئله گلاونای حل نشود احتمال سرزدن جنجال های نو زیاد است. برخی از ساکنان مردمان محلی در اسفره رای حل را در بازگشت به همان سیستم تقسیم آب می دانند که در دوره شوروی استفاده می شد. طالب جان محکم و کارشناس مسائل آب از وارخ و هم عبدمنان و هاوف تاکید می کنند که مسئله آب در منطقه های نزد مرزی نباید از طریق نظامیان حل شود. مناقشه روزهای 28-30 اپریل سال گذشته آخرین جنجال در مرز تاجیکستان و قرقیزستان نبود. بعد آن نیز مرز دو کشور شاهد چند مناقشه های دیگر شد که قربانی ها داشتند. از جمله بر اثر مناقشه شب 27 ژانویه امسال دو شهروند تاجیکستان کشته، 10 نفر دیگر آسیب دیدند. وزارت تندرستی قرقیزستان گفت در این حادثه 11 شهروند این کشور جراحت برداشتند. از 970 کیلومتر مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان 664 کیلومتر آن معین شده است. رهبران دو کشور به حل مسالمت آمیز مسئله مرز تاکید میکنند، ولی در یک وقت بیشکک و دوشنبه ظاهرا گزینه دیگر را هم در دست دارند و با شتاب تجهیزات های نوی نظامی از جمله هواپیماهای بسرنشین میخرند.
Asmara kuda hamdiri teri naro me kharosha yodo ya dard dogi sinaro dard dogi sinaro
در اوکراین که جنگ روسیه در شرق آن شدت می‌گیرد، از مناطق آزاد شده جسد جمع آورند و در آرامگاه ها دفن می‌کنند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. ولاد مینچنکو پیش از جنگ نقاشی و خالکوبی می‌کرد. بعد از ورود روس‌ها به بوچا، با جمع آوری جسدها از سر راه و حولی ها و دفن آنها مشغول شد. شاید 100 جسد یا بیشتر جمع آورده باشم. من برای تصویر روزهای اول کلمه پیدا کردن نمیتوانم، میگوید او. نقاش 44 ساله اوکراینی وقت حضور سربازان روسیه در شهر بوچا هم جسد جمع کرد. میگوید از او میخواستن جسدها را از محله ها بردارد. با ما گفتن آنجا روید. 15 نفر خوابیدند. گروهی دیگرشان ما را نگه داشته گفتند به نزد دیوار روید. ما گفتیم چرا به نزد دیوار رویم؟ می خواهید بکشید؟ همین جا تیر زنید. ما نزد دیوار نمی خوابیم، نقل کرد نقاش اوکراینی. بعدی ترک بوچا کردن نیروهای روسیه در اول ماه اپریل، خویشاوندان کشته شدگان اختیاریان مثل ولد را به خانه هایشان می خواندند تا آمده جسدهای زیر خاک را از صحن حولی بردارند و آرامگاه برند. او گفت آدمان در راه و یا با دوچرخه می رفتند که سنایپرها به سرشان زدند. موردهای بود که در حولی ها 6-7 نفر را با دست و چشمانی بسته از سرشان تیر زده بودند. با تکیه به این تصویرها و صحنه ها، اوکراین و کشورهای غربی روسیه را به جنایت‌های جنگی متهم کردند. روسیه گفت ادعا اساس ندارد و جسدهای دستبسته و روی راه صحنه سازی شدند. اما آنچه که ولادیمیرچنکو دیده است در دستانش هویداست. صبحگاهان دستانم می لرزند. وقتی بیدار می شوم شماره تلفن را گرفتن نمی توانم. پیامک نوشتن نمی توانم. بعد در دوامی روز می گذرد. امید دارم درست می شود. زیرا با دستان لرزان نقاشی و یا خالکوبی امکان ندارد، می گوید او. دقیق نیست تا حال در شهری بوچا چند نفر کشته شدند. اما مقامات اوکراین از تلفات بیشتر از 400 نفر خبر دادند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون این کشور درباره منع تفتیش فعالیت صاحبکاران در سال جاری را تصویب کرد. 16 مارس سال جاری پرزیدنت رحمان با فرمان خود به خاطر دستگیری صاحبکاران همه گونه سنجش های صاحبکاران را در سال جاری منع کرده بود. اما حالا روشن شد که در این قانون مواردهای استثنایی اجرای این قانون نیز پیش بینی شده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. تقریبا بعد از یک ماه فرمان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره تا 1 ینوری سال 2023 منع شدن همه گونه سنجش های صاحبکاران کشور، مجلس نمایندگان این سند حقوقی را تصویب کرد. در جلسه 27 اپریل صادق قادرزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان در نزد وکیلان خلق گفت که این قانون با هدف دستگیری دولتی صاحبکاری و هم آوردن فضای مناسب برای جلب سرمایه و تأسیس جایهای نوی کاری تهیه شده است.
آن اساسهای حقوقی تطبیق مراتوری با سنجشهای فعالیت سوبیکتوی صاحبکار را معاین کرده، ترتیب تطبیق مراتوری و سنجشها را مقرر و حقوق و منفیتهای حقوقی شهروندان را
صدی قادرزاده در ادامه صحبتش افزود که همزمان این قانون مواردهای استثنایی اجرای مقررات آن را نیز مشخص کرده است. بعد از پایان جلسه مجلس نمایندگان کامل جان حق نظرزاده سردار ریاست پیشبرد نظام اجازت نامدهی و منیتورینگ سنجش های کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی جمهوری تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی مواردهای استثنایی تفتیش شدن فعالیت صاحبکاران را توضیح داد.
در اون ماده پنجش بعضی استثناها پیش بینی کرده شده است که وابسته صفت و به خطر محصولات خوراکی و محصولات دارویی استثناها پیش بینی کرده شده است که در حالت های وابسته به فعالیت سوبیکت های صاحبکاری که در این سمت فعالیت میکنند و عرض و شکایت های جانبی استعمال کننده استفاده برنده مراجعه می شود، در آن حالت فعالیت آنها مورد سنجش قرار داده می شود.
راه اندازی مراتوری برای سنجش فعالیت صاحبکاران تاجیک در حالی است که کارشناسان گفتند حکومت تاجیکستان در مقابل بحرانی که بر پایه جنگ روسیه در اوکراین آغاز یافته احتمال شدت می گیرد هیچ برنامه ضد بحرانی ندارد. انتظار می رود این جنگ سبب کاهش رشد اقتصادی روسیه و هم کم شدن پول مهاجران گردد. پیرو چهارشنبیف شورای اقتصادی آسیا پلوس در شرح این خبر بر رادیو آزادی گفت که وجود استثناها در سندهای منع سنجش های صاحبکاران در جهان تجربه معمولی است، اما این اقتصادشناس از ناسازگیری ها در تصمیم های حکومتی اظهار تعجب میکند.
چند پیش من درباره برنامه ضد بحرانی حکومت تاجیکستان مواد آماده کردم. ماه ینور رئیس جمهوری تاجیکستان درباره معنی همه گونه سنجش ها فرمان صادر کرد. بعد از 2 ماه در برنامه ضد بحرانی حکومتی نوشته شده است که سنجش ها حد اقل کم کرده شود. تعجب میکنم که چطور از یک نهاد 2 سند قانونی دارای مقررات مختلف صادر می شود.
این در حالی است که صاحبکاران پیوسته از سنجش های به تکرار نیاتهای دولتی و گرانی انداز شکایت میکنند. به اطلاع مقامات در 1 سال اخیر در کشور بیش از 20,000 صاحبکار فعالیت خود را قطع کردند. یک دلیلش به گفته تحلیلگران تفتیش های بی اساس و پی در پی ساختارهای نظارتی بوده است.
بر اساس پیشگویی های بانک آسیای رشد ممکن است تا آخر سال 2022 انتقال پول مهاجران به تاجیکستان دو برابر کاهش یابد. خانواده هایی که از حساب پول فرزندان مهاجرشان روز میگذراندند میگویند در پی تحریم ها به ضد روسیه برای آنها هم الکی مبلغ کم فرستاده میشود. بیش از 1 میلیون اهالی تاجیکستان در روسیه کار و زندگی میکنند. در نتیجه امسال دوشنبه مجبور است خریداری محصولات وارداتی پیش از همه خوراکواری و سودشواری را کم کند و این روند سال 2023 هم ادامه خواهد یافت. در این باره من شهلای گلخواجه گزارش میدهم. تاجیکستان از پیامدهای اقتصادی جنگ روسیه در اوکراین رنج میبرد. مهاجران کره در روسیه مجبورند با معاش کمتر کار کنند یا به وطن برگردند. انور احمدوف ساکن دوشنبه برای گرفتن پولی که برادرش از روسیه فرستاده است به بانک رفته است. به گفته وی خانواده آنها اساسا از حساب پولهای فرستاده روزگارشان را پیش میبرند. معاشی که در تاجیکستان میگیرند تنها به خریدن محصولات نیازی اول میرسد و بس. انور الکای پیامدی جنگ را در اوکراین احساس کرده است. او در این باره چنین گفت:
کمتر روی کرده است. تقریبا 30-40% کم شده است. کورشون سس شده گای. نسا ایس دام جارم غم دوده سان داکومنت پاتنش قیمت شده گای. اما زندگیشون هم جارن مشکل شده گای.
با مثل اویلی انور احمدوف اکثر خانواده های مهاجران دیگر در تاجیکستان میگویند انتقال مبلغ از روسیه کم شده است. تحریم های اعلان شده در مقابل روسیه قرب روبل را پایین برد و میزان بیکاری را در آن کشور افزود. در 3 ماه امسال رسما بیش از 60,000 مهاجر محنتی تاجیک به وطن بازگشتند. سال گذشته مهاجران تاجیک توسط بانک ها به وطن حدودی 1,800,000,000 دلار فرستاده بودند. اگر پیشگویی بانک آسیای رشد راست براید، سال جاری تاجیکستان از مهاجران در روسیه کمتر از 1,000,000,000 دلار خواهد گرفت. اقتداری صادراتی تاجیکستان در مقایسه با واردات 3 مرتبه کمتر است. در گزارش بانک آسیای رشد گفته می شود کسر توازن سودای خارجی معمولا توسط انتقال پول روی پوش می شود. در گزارش از جمله آمده است اگر پول مهاجران نباشد مالهای اساسی وارداتی یعنی محصولات آذوقه‌واری و سودشواری نیز نمی شود. اقتصاد شناس فوزیل جان فتح‌اللهیف پیامدهای بعدی را چنین نامبر کرد:
در اقتصاد ما الکی وابستگی زنجیره‌ای به عمل می آید، یعنی هر قدر قابلیت خریداری شهروندان کم گردد فعالیت صاحبکاری در کشور همان اندازه ضعیف می شود. هر قدر فعالناکی صاحبکاری در کشور پست باشد همان اندازه ثمرناکی سیاست مالی تاجیکستان پایین می رود، یعنی به خزینه اندازه کمتر وارد می شود.
فتح‌اللهیف می گوید مقامات تاجیکستان باید برای نجات اقتصاد فوراً چاره اندیشند، ولی طبق مشاهده های این اقتصاد شناس تا کنون تشبث در این راستا به نظر نمی رسد. مقامات می گویند در پس منظر جنگ روسیه در اوکراین برنامه ضد بحرانی عبارت از 5 بند را قبول کرده مورد اجرا قرار دادند، ولی آن را بند به بند توضیح نمی دهند. منابع رسمی گفتند یک بخش آن منع موقتی سنجش صاحبکاران است. بعضی از کارشناسان جدی بودن تصمیم را زیر شبهه می گذارند.
کوی باورم مرواز برم من تنهایم با جانم قسم دل وا قسم با تو میمانم مکن خواستا بشکستا آبی بستا شدم مرا بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابا یار بی‌وفا دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم زیره بیت رو قهریت رو من نمیخوام
سفرهای رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان به شهر و ناحیه‌های کشور چه معنی، چه هدف و چه پیامد و نتیجه دارند؟ برخی از مردم آنها را مثبت می‌دانند که بر رشد و آبادی این منطقه سبب می‌گردند، ولی برخی دیگر می‌گویند این سفرها به غیر از دبدبه و خودنمایی نتیجه نمی‌آورند. برخی دیگر می‌گویند پرزیدنت همچون خدمتگار خلق وظیفه دار است، نزد مردم رود و از حال آنها آگاه شود. برخی دیگر میگویند امام علی رحمان را در منطقه همچون یک مهمان خارجی پیشواز میگیرند که بار اول به اینجا آمده است. سفرهای پرزیدنت عنوان صحبت نوی گپ آزاد است. مهمانان ما عبدالقادر عبدالقهار ژورنالیست و کتابدار و محمد اقبال صدرالدین سردبیر اصلاح نیت و از فعالان مخالف حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. با عرض احترام به همدیگر برنامه را شروع میکنیم. جناب محمد اقبال صدرالدین، شما از آنهایی هستید که سفرهای پرزیدنت را به محل تنقید میکنید، چرا؟ خوش میکنم.
خب اولا سلام و درود بر مهمانی گرامی برنامه تان برادر عبدالقادر تربکوف و تمام بینندگان برنامه آزادی و رادیوی آزادی. در مورد سفرهای امام علی رحمانوف واقعا هم خیلی زیاد برنامه ها داشتیم و الان هم که اینجا صحبت میکنم یک برنامه حدود 10 صفحه آماده به نشر نمودم و آنچه که میبینیم و آنچه که در کشور میگذرد که هیچ تغییراتی در کشور وجود ندارد، اما سفرهای پردبدبه و سرخرجی که اصلا دولت تاجیکستان با چنین مصرف کاری های از اندازه زیاد نیاز ندارد. دولتی که در شاخص پایین ترین دولت های فقیرترین دنیا قرار دارد، ولی رئیس جمهورش بمانند رئیس جمهوران هست که واقعا فکر میکرده باشی یک امپراتور بزرگ جهان است که میخواهد با پای او تمامی کشور و چندین کشورها را حتی میخواهد که بریزند. به این خاطر ما همیشه مخالفی سرخرج بودن و مخالفی آنچه که بر ضرر بودجه حکومت کشور و آن چیزی که برای ملت و مردم هیچ سود و نفع ندارد، همیشه ما آن را مورد بررسی در رسانه اصلاح و صحبت هایی که داریم گفته ایم و انشاءالله که در طول برنامه با دلایل مشخص هر آن چیزی که در این مسئله سوال باشد انشاءالله که با دلائل و فکت ها پاسخ خواهیم گفت.
بله، شما این نظر شما بود که عرض داشتید. جناب عبدالقادر عبدالقهار، نظر شما چی است با این حرفای محمد اقبال؟
چون شما در آغاز معرفی کردید محمد اقبال و همچون مخالف کردید، کدام مخالف؟ مخالفی حکومت نسبت حکومت مهرنامه بیان میکنند. البته کاملا موافق نیستم و برادر محمد اقبال در قیاس میگویند محمد اقبال، شاید مثلا پرزیدنت امریکا رو در نظر بودن، فرانسه یا که روسیه دیگر چه رو، ولی ما مردم شرقی هستیم. مثلا نه همه پرزیدنت ها محبوبن، بسیاری هاش مشهورن، ولی پرزیدنت جناب علی امام رحمان محبوب است. هر کس میخواهد و هر ناحیه میخواهد که و دیدارش مشرف شود، چون خدمت کرده است برای ملت. بعد 30 سالگی استقلال من از ناحیه فرخورم، پرزیدنت به ناحیه ما نیامد و به ناحیه ایشکاشیم هم نیامد. اونجا هم یک چورابینی بسیار جدی آمد و همین مردم دو ناحیه شخصا به من بیان داشتن احساس نگرانی کردن که چرا پرزیدنت در این جشن پرشکو به ناحیه های ما نیامد. یعنی شما گمان نمیکنید که خیلی مردم میخواهند با پرزیدنت روبرو بینشنند، صحبت کنند یا تشریف بیارند، مشکلاتشون را گپ زنند و بعدا کشور ما خیلی خورد است. هیچ امکان ندارد که مثلا پرزیدنت ببیند که دو ساله که کووید بود جناب علی با سفرها چیکار کرد. البته سفرها قطع شدن، سفرها دیگر ممکن شدن به خاطر شفا و به خاطر سیاحتی عمومی که تجمع نشود. ولی اکنون همه شده دو ماهی سال نو شده است، یک سفر شده است همگی دو دوای محمد اقبال و باز چندی نفر محمد اقبال گونه ها.
عبدالقادر ببینید، محمد اقبال میگد که این سفرها به صورت عموم خودنمایی پرزیدنت برای مردمش است. به این چه میگوید؟
البته خودنمایی نیست. چه خودنمایی است وقتی که پرزیدنتی منتخب یک کشور و یک ناحیه که دوستش میدارن انتخابش کردن سفر کنند؟ یعنی از نگاه محمد اقبال پرزیدنت دیگر به یکگاه شهر رو سفر نکنند؟ از اونه که سفرهای پرخرج و پردبدبه همینش هم من قسمان راضی هستم، ولی اصلا راضی هستم که باید صرف خراجات زیاد نشود. و من اندیشه دارم که در بودجه دولت مخصوص یک ستیه یک ماده مبلغ جدا شود از حسابی پولهای ایلوکی یکم دولت برای سفرهای پرزیدنت، چون نه به ولایت خساراتی مادی آورده شود، نه به ناحیه و نه مردم پول جمع کنند. بعضی ها میکنند این کار، جای بحثش نیست. به انصاف و به وجدان ها راه برای خود ناحیه ها که پرزیدنت میاد فلان فلان هست.
درست است، حاضر ما به این مسئله برمیگریم، ولی شما به یک نکته حاضر اشاره کردید که آیا پرزیدنت حق ندارد به شهر و ناحیه های کشوری که آن را اداره میکنند سفر کند؟ محمد اقبال صدرالدین، نظر شما به همین سوال چی است؟ آیا پرزیدنت حق ندارد به شهر و ناحیه های کشوری که آن را اداره میکنند سفر نکنند؟
خیلی زیاد هم حق دارد و باید هم سفر کند، و هیچ کس مخالفی سفر کردن پرزیدنت یک کشور با یک ناحیه یا با یک ولایت یا با یک استان یا با یک منطقه از کشور نیست. و امام علی رحمانوف همیشه باید سفر کند و از حال رعیتش تفحص و جویا باشد، نه اینکه افرادی که آنها را گذاشته است، رئیس ناحیه، رئیس ولایت و افرادی که اسدالله رحمانوف مبلغ از اون گرفته و با وظیفه شخصی را میگمارد که اون برای دادن اون 500 هزاری که به اسدالله رحمان داده است باید از اون مردم $1,000,000 تا $2,000,000 بدزدد. رحمانوف بیشتر باید به ناحیه ها سفر کند، ولی منظور از سفرهای پردبدبه و سرخرجی که باید انجام بدهد باید از اینها خودداری کند. مخالفت و نظر ما این است که برادر عبدالقادر خیلی سخنی خوب گفتند، ولی نو دارن در این مسئله فکر میکنند که باید یک بودجه تشکیل کنند به خاطر سفر رحمانوف به ناحیه ها و ولایت ها. آیا تا امروز جناب عبدالقادر طلبکوف میتواند جواب داده که مصرفی که سفر کرد به پنجکنت در کجایی، یعنی که کدام ماده نوشته شده است یا از کدام پول بودجه اون مبلغی صرفی که رحمانوف سفر کرد به منطقه ولایت سوخ، یعنی که چی قدر خرج مصرف شد؟ ببینید یک مثال عادی براتون میگم. 10 تا فجرنی یا سوختار خاموش کنی، یعنی آیا رحمانوف میرود در اونجا آتش میگیرد؟ در میگیره که 10 تا آتش، یعنی که فجرنی که روان میکنند برای قبل از سفر رحمانوف دو روز یا سه روز پیش میرن منتظر آتش خاموش کنی میشوند. روان کردن 10 تا یوری تعجیلی و ما، یعنی که وزارت دفاع، کمیته امنیت دولتی، امنیت ملی تاجیکستان و تمام نهادها، عسکرها، دپوتاتها، از 63 دپوتات همگی 23 دپوتات باید برو، دپوتاتهای ناحیوی، دپوتاتهای ولایتی، خرج مصرف، اینها همه برای چی آخی؟ که رحمانوف بیاید یک مبرز را کشاید، که امام علی رحمانوف بیاید یک فرما درآید در پیش 4 گاو 4 تکه برتاید. اون گاو وقتی رحمانوف درآمد پرزیدنت کشور، وقتی داخل فرما شد، آیا او گاو دوگانیک میزاید؟
محمد اقبال، حاضر ما به این سوال برمیگردیم. واقعا در رابطه به این موضوع خیلی سوالهای حال داریم دنبال این برنامه. محمد اقبال، یک نکته دیگر، وقتی که شما این حرف و این دلیل ها رو میارید، آیا واقعا ثابت شده هستن یا که همینطور از پیش خودتون صحبت میکنید؟
صد ما هرگز چیزی بدون ثابت شده سخن نمیگوییم و آنچه که اصلاح میگوید
ما در رفت برنامه باز با فکت های جالب تر انشاءالله شما را غافلگیر خواهیم کرد. و در این قضیه هم قدر میگم که این چیزی که برادر عبدالقادر نوشته است، اگر چند روز پیش نوشته باشد من ندیدم، ولی 60 روز شد که کمیته دولتی امنیت ملی در قبال افرادی که همون تاجرانی که کشادند همین ها را، همین کارگاه ها را، و خوب دیگر ورشکسته شدند یا اینکه یک روز کار کردند و مانند این چیزی که خوب اویلای کبیرفا کرد یا که اویلای فلانش کرد بازارا و سیخ دوزندگی را و چی گونه اونا خوب گرفتند و چی مصیبت ها آوردند اویلای امام رحمان رو بر سری اون، که تنها رسانه ها از لابلای اون چیزی که واقعی میبینند، یعنی چشم هاشون میبیند میگویند، مبلغ از اونها باید
میگویند. محمد اقبال، شما همین حرفایی که میزنید، همین حرفا دلیلایی که میارید، میتونید که فرض کنیم اگر قضیه به دادگاه رو بدون، میتونید ثابت کنید همین حرفا را؟
صد درصد.
عبدالقادر عبدالقادر، شما به این حرفای محمد اقبال چی نظر دارید؟ چی میخواید بگویید؟
برادر ما محمد اقبال هرزه بیش نمیگوید. از کینه و قدرت زیاد نسبت به پرزیدنت و حکومت، چشم حقیقت بین محمد اقبال عاجز شده است. این بچه بد نبود محمد اقبال، ولی وقتی آخر از حد زیاد از بغض داخلی گپ زد. نه خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و خانواده‌اش، و یک دقیقه، نه خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و خانواده‌اش با 30 ماشینه درزدوزی احتیاج داشته باشد که همین دستگاه خوردی با 30 ماشینه درزدوزی شما میگه که از خانواده جناب عالی است، عیب نیست؟
تشکر، به توجه شما میرسانم، خواهش میکنم.
مسئله اون چیزی که میگوی گپ در مورد ماشینه نمی رود، سخن به حاشیه نبرید برادر عبدالقادر، گپ در مورد کلن اون بنا می رود، گپ در مورد اون تجارت می رود، شخصی که اون کشاده است اون مشکل درست کرده است اویله، گپ در مورد صد ماشینه نمی رود، گپ در مورد شخصی که اون شما اصلا خبر نداره که کی است اون چی است، گپ در مورد صاحبی اون بنا می رود که چگونه اویله امام علی رحمانوف اونا چگونه مشکل درستش کردن، گپ در این مورد می رود. شما گپ حاشیه نبرید
آقای مرزا نبی، بیاید آقای مرزا بیان یک گزارش کنید، شما قاضی شوید همین قضیه را تا آخر ببرید، من کاملا این کار میکنم، فقط اسناد دلیل محمد اقبال را بگیرید، یک گزارش علاهیده من از خود امنیت دستگاه پرزیدنت خواهش میکنم که مخالفت نکنن، اگر بعدا روشن می شود که کی افسانه می گوید و کی صادقانه و صمیمانه و کی از دل و از روی وجدان انسان.
تشکر تشکر. بینندگان برنامه ما، باید یک نکته را گویم که این برنامه با پیشنهاد بینندگان عزیز تهیه می شود. عکس های فرستادن، آنها میگن که کوچه در پنجکن را که به خاطر سفر امام علی رحمان، یعنی روز همین 14 اپریل سال روان، با شتاب منفرش کرده بودند، بعد همگی دو روز دوباره ویران و کارناشایم شد. آیا به نظر نمی رسد تیاره ها به سفرهای پرزیدنت با سراسیمگی صورت می گیرند و بیشتر مثل خاکپاشی به چشم رهبری دولت هم؟ عبدالقادر عبدالقهار، مرحمه.
استثنا نیست. هرچند من بار دیگر می گویم که تمام همین رهبران نایه ها و تمام همین دستندرکاران یا که کارمندان بی وسته به حکومت رب داشته، گاه ها از خود گذاری میکنن، گاه ها زیاده روی میکنن، گاه حرامکاری میکنن، گاه ها به این کمبودی ها روح میدین، ولی من گمان نمیکنم که همین کوچه تا آخر همین بعد رفتن پرزیدنت هم همین اسفالت های او رخته باشد. بعد دشمن کمبودی میجوید، دو میسک کجله خشمو میدونید، شاید یک متر دو متری همون را اسفالتش کنده باشد. اکنون تمام رسانه ها جور میزنند که بعد رفتن پرزیدنت راه اسفالت یا اسفالت از راه کند و گریخت. من راستیگر باور ندارم. از خوشید اطالو خواهش میکنم که همینا خالصانه یک مراتبه دیگر گزارش تهیه کنم.
بله. محمد اقبال، شما به همین حرف عبدالقادر که میگوین اینجا دشمن ها مخصوص این کار را انجام میدین، این گونه خبر را پخش میکنن، راضی هستی؟
با فکرم که حزب نهضت اسلامی یا گروه بسیار یا مخالف ها نرفتن در اون زیر یکان چیز مونده باشن که اون راهی که منفرش کرده شد خراب شده باشد، تا اینکه امام علی رحمانوفا به این اتهام کنن یا که رئیس ناحیه پنجکنتا یا اون دو یا اون راه سازه. این هم باز هم یکی از هرزه های است که جانبداران رژیم رحمانوف همیشه میگویند گویا ما اونها را اتهام کرده باشیم. اون چیزی که در دیگ است در کبلز میبراید، اون چیزی که یعنی که هست و واقعیت است اونو نمیشود پنهان کرده.
به هر حال اگر به سفرهای پرزیدنت
این مثال میارم براتون که تو اینکه بفهمم، من 8 منطقه یکی نامنویس و ثبت است که چی کلخوز آباد چی وحدت، یعنی که کلخوز آباد خب برای من اون نامه‌ای که انتخاب کرده است رحمان و هر دقیقه اونش ایواز میکنه، همون منطقه های پیشین است، خیلی که برای شما فرفار فرفار است، برای من قرغنتپه همون قرغنتپه است. و بار دیگر میگم منطقه هایی که رحمان رفته است کلخوز آباد مثلا کی حوزه عبدالرحمن جمیش نوم کرده گن، بله پیش جلال الدین رومی یا با جلال الدین بلخیش رومیش کردن، با جلال الدین بلخیش کردن، هر روز برای پل, پل یعنی که کار کردن نمای ناحیه ها را حتی ایواز میکنن. اینها در همون جو ابکت هایی که برای راست کردن یا آمدن رحمانوف یا اینکه برای برگزاری نوروز کارهای انجام میتین که کاملا به دست خانواده امال رحمانوف به دست رحمت الله یعنی که خسر بچش در کلخوز آباد بود و دیدیم که چی گونه کارهای در اونجا انجام شد. در وحدت پس از سفر رحمانوف تنها رسانه ها پنجکن تا دیدن، در حالی که تمام آن مناطق و ناحیه هایی که رحمانوف سفر میکند پس از خارج شدنش از اونجا، در اونجا یعنی که یا کارهایی گفتیم اون میگن لیلی پیپی که انجام میتین، یا کارهایی که یعنی که چنونه که در زبان تاجیکی آبوری از باقی کلان میگن، این همین کار انجام شدگی است.
به هر حال فهمو ولی به هر حال اگر به سفرهای پرزیدنت با نگاه مثبت نگاه کنید، شما چرا دیده میتوانید نخواد یکون جنبه مثبت در این سفرها نباشه؟
باور کنید اگر من اولا که ماه شریف رمضان است و الله شهید است هر کاری که من در آن خوبی دیده باشم، اگر من اون اقرار نکنم پس من فرزند این وطن و فرزند این ملت نباید باشم، چون که آن چیزی که برای ملت و وطن و دولت هم دوست می‌دارم، یعنی این چیزی نیست که من اونا پنهان کرده بتونم. و هر چیزی را که من در سفرهای رحمانوف می‌بینم، باور بکنید غیر از مصرف زیاد، غیر از تملق‌کاری، غیر از مدحی، غیر از آن چیزهایی که تماما یعنی اصلا یک رئیس جمهور نیاز به کشادن تولدخانه ندارد، من چی را میتونم ببینم؟ یک نفر برای اینکه نزد رئیس جمهور بیاید درد دل شبگه باید که از کمیته دولتی امنیت ملی از همشهری کینوم داره همی عبدالقادر دولت اس اس یتیم باید از نفراش اجازه بگیرد بعد از اون در پیش رحمان رو برای برابط کنه. آیا این هم شد دادخواهی رئیس جمهور از رعیت از مردمش؟ باید که رعیت در نزد شاه یا در نزد پرزیدنت یا در نزد رئیس جمهورش برای گپ زنه که جناب رئیس جمهور ما فلان مشکلات داریم، مشکلات ما درست شود. یگانه چیزی که ما در طول 30 سال حکومت رحمان رو دیدیم همون جوان جاروبکلی که در خوب واسه بود صحبت کرد، گشت گفت که همون راهی که بود تو حاضر همون خیلی رحمان اول همون را دروغگو کرد و چی گفتش؟ گفت که یعنی که طریق اب نیست تا دروغ گفته است، بعد فهمید که 11000 اهالی داره، بعد گفت ما پرپوتیت کردیستم.
حالا هستن اون مکتب ها، بیمارخانه ها و بناهای دیگری که بعد از اینکه پرزیدنت افتتاح کرد فعال هستن و مورد بهره برداری تعالی حاضر قرار داره. این چی؟
این من با تمام وضوح میگویم همون بیمارستانی که در پانغازی اشت افتتاح کردن، داملا عبدالرحیم پانغازی، من شاهد هستم وقتی که در امارات بودم می آمد پیش عربا می رفت پول می گرفت و آمد مسجد همون بالیسه را راست کرد، در نزد من عکس هاش، در نزد من چی گونه کارهای انجام شده است، چی گونه حکومت ناحیه اطاپلینیوی درست کردگی همجا را اول کندن بردن، تمام تجهیزات درست کردگی شکندن، حکومت بردن، کاندیسیونر را شکندن بردن، بعد فهمیدن که رحمان رو پنجکن میایه پانغاز میایه، دوباره یک تاجیر نامش هم نوشتگی همین جهازی هستن. یعنی که ما کاملا از اینها دل چی داریم با فکت با رقم گفت زده ایسیم.
تشکر جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر همین سوال رو از شما کنم، باور دارید که سفرهای پرزیدنت یگان جنبه منفی ندارن و 100% مثبت هستن؟ نظر شما چی است؟
اصلا سفرهای جناب عالی به همه شهرنایی ها به منفیت هستن. بار دیگر میگویم که پرزیدنت ما، سروری دولت ما فرق دارد از سروری دیگر دولت های غرب و دیگر کشورها. محبوب است، دوستش میدونن، میخواهنش ببینن، خب ببینندش، بعدن باور کنید منفیتش بیشتر است. خب کمبودی محمد اول من اعتراف می کنم بعضی کمبودی ها هست، ولی عیب پرزیدنت نیست. او پرزیدنت به نیت نیک با یک ناحیه سفر میکنه، خدمات پرزیدنت حکومت جمهوری تاجیکستان گزارش میدهد که همین ناحیه 57 انشاءات جشنی ساخته است و مردم ناحیه میخواهند که پرزیدنت از این ناحیه دیدن کند و این انشاءات ها باز شود و باز هدایت کند پرزیدنت به آنها و باز راهنمونیشان کند و باز اندیشه اونها را بشنود که چی میخواهند، چی کنیم که این ناحیه آباد شود. در همین جا آقای میرزانوی چی جای بدی هست؟ چرا پرزیدنت در فرزان 30 سال به پنجکن نرود یا 30 سال به فرخار نرود؟ تنها به خاطر اون که محمد اقبال میگوید که صرف و خرج و مصرف دولت داری، صرف و خرج دارد، مصرف دارد.
حاضر عیناً به همین اشاره شما، سوال بعدی ما همین است، یعنی معلوم است که پرزیدنت تنی تنها یا با هیئت خرده به ناحیه ها سفر نمی کنند. در نوارها می بینیم هیئت کلان همراه پرزیدنت است و صحنه های با شکوه نیز آماده کردند. مگر این همه خرج بیهوده نیست برای یک کشور فقیر که مردمش در روسیه زحمت کشیده پول می فرستد؟ این همه چه معنا دارد جناب عبدالقادر عبدالقادر؟ مرحبا.
خرج و مصرف زیاد نیست مگمانم. همین در یک 6 ساعتی که پرزیدنت برای یک ناحیه می آید. خب شما گمان میکنید که محمد بود که تمام سه ماه اینجا در اما حیاتی چند صد نفره اونجا میستند، لیکن من گمان میکنم که این قدر صرف خرج زیاد طلب ندارد.
عبدالقادر اصلا... میشود که با فکت و دلیل صحبت کنید، اینتر با حرفای عمومی اکادمیکی مثلا.
درست درست، من دقیقا مثلا من میدونم که مثلا فرزان رفت همین پرزیدنت به خاروغان یا اینکه به ایش کشتیم یا به مثلا نایه فرخور، همه شده 3-4-5 ساعت دوام میکنند همین سفر. یعنی همین 50 نفر حیات پرزیدنت یک پیاده چور در یک نوحه خورشان خورند، همین صرف و خرج مخرج زیادی است یا مصرف زیادی است. بین
محمد اقبال بله. محمد اقبال نظر شما چه است؟ مرحبا.
بار کنید برادر عبدالقادر، میدانم باید که از طرفی یعنی که یکی حمایت از امام علی رحمانوف کنید، ولی اگر خواستی من برای شما بگم در همین سفر امام علی رحمانوف با پنجکن از یک دهقان فلغری 2 لینچه سبزی گرفته است رئیس جماعت که ما آش میکنیم، بعد از اون میتیم پول شنه دادنش او دادوی داره که من پول سبزی ها ما بطیه. شما در این مسئله چی
میگید؟
قطع نکردم یک دقیقه گپ زدی قطع نکردم، خواهش میکنم گوش کده منم گپ زنم. وقتی که خانه به خانه در کلخوز آباد برای سفر رحمان و به نوروز 40 سومانی میگیرن، وقتی که برای هر یک کرتای دختر چند میلیونی مصرف میکنن، با الله شاهد است اگر با این سفرهایی که رحمانوف میکند با این گلدسته ها و با این تریبونای راس میکردگی و با این یعنی که یک نوروزی که در وقتی کووید 19 اوج آدم مری بود 7 میلیون دلار مصرف کرد، همون 7 میلیون دلار اگر کارخانه میسخت علال اقل 50,000 تاجیک میتونست که در تاجیکستان کار کنه، ولی همون ترتتونتمه که کرد چی فایده داشت همون برای مردمی خوجنده؟ چی فایده آورد؟ میگم که در کلخوز آباد از خانه به خانه مردم برای استادیونی که جشن نوروز میگذره 40 سومانی 50 سومانی میگن شوهرامون در روسیه است، میگه شوهر تا بگو 100 سومان راهی کنه ایرا فرمانی
حاج
رحمت الله
خسر بچه امام رحمان. شما به همین حرفای محمد اقبال چی میگوید؟ به همین حرفای محمد اقبال شما چی میگوید؟
البته محمد اقبال موضوع رو درست برسته کرده ایست و دست، ولی فکت و رقماش با در حواست. پیش ندیم چی
هست؟ پیش ندیم چی هست؟ جماعت بگم نمشه
پیش ندیم چی هست؟
پنجا سومونی چین سومونی قدمونی برای آمدن سفر رحمانو جمع کرده هستن که رحمانو سفر داره. او همیتری سفره که اگر خونه من بیای من ایمان پل بگیری، یعنی که ما برای که رحمانو میوید از مردم اهالی کم بیزاعت پل گرفتن، قسم به عظمت الله که دروغ نمیگم روزه دارم، زن از جلیکول برای من نوشته است که من یک کمپیر هستم که دو بچم مردگیه یک بچم در زندان هست، رئیس جماعت اومده است میگه که ما رحم میکنیم برای اومدن جناب عالی 280 سومان بوده. همین سفر رحمانو برای چی در کاره برای نوحیه جلیکو؟ نام کمپیر در پیش بچهاش زندانی هم در پیش من نوموشان. این چی لازم است که برای اومدن رحمانو 280 سومان آیا بیوزنی کمپیره که رحمانو بجه او براوه بتیش؟ میگم ماما پنسیه چند سومان؟ میگه بچم پنسیه رو من نمیبینم. رئیس جماعت ایدسون کارتر را گرفتگی کی باید ابونش فلانش همون را رئیس جماعت میگیره میگه.
تشکر. بله جناب طلباکوف، عبدالقادر عبدالقهار، ببخشید، به فکر شما چرا پرزیدنت خودش به تنهایی و بی برنامه حکومت های محلی به کوچه ها نمی براید و نزد مردم نمی رود تا درد آنها را پرسد؟ حاکمان محلی برایش آدمی از پیش تیار کرده را میارند که صحبت کنند. و این مسئله چی میگه؟
من پیشنهاد مشخص در این باره دارم و قبلا هم وقتی که در شبکه یک کار میکردم در تلویزیون تاجیکستان بعضی اندیشه‌های خودم رو درست میگفتم. من کاملا مقابل آن هستم که سفرها پر دبدبه و سفرها به دو گروه باید تقسیم شود، با سفری کاری باشد و سفری که وابسته به جشن و عیدهای ملی. در سفری کاری باید پرزیدنت با چند نفر با یک تیاره فرزن و البته آمادگی امنیتی باید باشد، ولی در شکل پر دبدبه کودک ها شعر گویند، در دو طرف کوچه قطار ایستند. من مقابل هستم. شاید رسانه های خبری ما اینجا خدمت خیرسانه کرده ایستادن، رسانه های خبری دولتی که از حد زیاد شبانه روزی 24 ساعت یک موضوع رو دامنگیری میکرد. شاید مناسبت کریاتیوی در کار در طرز پیشنهادی رسانه های دولتی و یا خدمات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، خدمات مطبوعات و این سوال ها پیدا میشود.
ببینید عبدالقادر، ماه اکتبر سال 2013 در جریان سفری پرزیدنت به ناحیه فرخار، گلنگار خرسال به پرزیدنت شکایت کرد که او خنق خورده است. پرزیدنت او را به آغوش گرفت و به مسئولین گفت که بی انصافی نکنید، کودکان یخ کردند. ولی حالا هم میبینیم خرسالان در راه ها و میدان ها در وصف پرزیدنت شعر میخوانند و همین گونه حالت ها تکرار میشوند. به این مسئله چی نظر داره؟
من 15 سال چند مقابل این نظر هستم، مقابل این عمل هستم و اینا بارها من تاکید میکنم و کردم. هرچند مثلا گمان نکن محمد بول کالی و حالا تمامی حکومت، مثلا ما از نوع حکومت در داری سوگم، همین یک 90% حکومت مرا چشم دیدن ندارم. حالا من نه در یکم رسانه خبری هستم، نه در یکم چهره تلویزیونی رادیویی، برای من هیچ فرقی نداره محمد بول اشتباه میکند یا که دستگاه جلوی پرزیدنت خطر کرده.
درست است، ما هم واقعا درباره سفرهای کاری صحبت داریم. آیا چنین به نظر نمی رسد رئیسان ناحیه برای پیشواز پرزیدنت یک مسابقه را شروع کردند که کدام با تنتنتر و با دبدتر از دیگر دستورخان میکشند، میوه هایی که در منطقه هایی که نیست میارند و همچون دستاورد میگذارند؟ تخمین میرود که سفرهای پرزیدنت وابسته به نوعشون کاری یا جشنی از 3 تا 30 میلیون سومانی خرج دارد. به فکر شما این خرج از کجاست و از طرف کی پرداخته میشود؟ بازم شما عبدالقادر عبدالقهار.
پس پروتکل حکومت چی میکنند؟ بعد دستگاه اجرایی پرزیدنت چیکار میکنند؟ این سفرها پیشتر مطرح میشوند، روند گویند صرف خرج زیادی نکنید.
تشکر. محمد اقبال صدرالدین، شما به این حرفا چه نظر، به این سوال ها، به فکرهایی که عبدالقادر گفتن چه نظر دارید؟
آیا همین رحمانو یا دستگاه پرزیدنت همین چیزها را نمیفهمد که همینا را از تاشکند آوردن، همینا را از ازبکستان آوردن؟ این چی قدر خرج مصرف شد و این مسئله که از ناحیه هست، رئیس ناحیه اینه از کیسه خودش برای مال رحمانو نمیکنه، اون مردک رئیس ناحیهش دست پول دادگیه، یعنی همینها همش زیان مردم است.
حالا میخواستم نظری هر دوی شما را پرسم که آیا بلسه. این مسئله راه حل یا تنظیم درست را دارد؟ یعنی درباره این بحثایی که ما کردیم راجع به سفرهای پرزیدنت. مرحمت عبدالقادر عبدالقهار، شما چی میگوین؟
خب من خلاصه میکنم سفرهای پرزیدنت در ستاتیا ماده مخصوص در صرف و خراجات حکومت باید مخصوص نوشته شود. عموما از حساب ناحیه ولایت باید سفرها صورت نگیرد. سفرهای کاری الهیده، سفرهای بزمی و جشنی ملی الهیده باید باشند.
تشکر. محمد اقبال، نظر شما چی؟
اون چیزی که در مورد کشاورزی است، وزیر کشاورزی برای افتتاح کنند. اون چیزی که مسائل تندرستی است، وزیر تندرستی برای افتتاح کنند. یا این وزیران لختک هستند؟ وقتی وزیرش میمونی سروزیر لااقل برای افتتاح کنند. برای چه امام علی رحمانوف در اون چیزایی که مربوط به اون است از پول اون کشوده نشده است یا ساخته نشده است، برای چی میره و چیز یک تاجر افتتاح میکنه و برای اون کشوده شدنش هم
تشکر. محمد اقبال، تشکر عبدالقادر، و با همین برنامه رو به پایان میبریم. مهمانان ما همچنان که گفتم عبدالقادر عبدالقهار، تحلیلگر و مدیر کتابخانه لاهوتی پایتخت، و محمد اقبال صدرالدین، سردبیر اصلاح نید و از فعالان مخالفین حکومت تاجیکستان بودند. بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید و فکر میکنید برای حل مشکل جامعه مساعدت میکنند، پیشنهاد کنید. ما منتظر هستیم. خدا نگهدار. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه رو پیش میبردم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. امرالدین علاوت‌شایف، یک چهره شناخته در میان جوانان بدخشان، را به 18 سال زندان محکوم کردند. محاکمه او روز 29 اپریل سر شد و در همین روز به پایان رسید. تفصیلات حکم دسترس نیست. مقامات پیشتر علاوت‌شایف را به گروگانگری عیبدار میدانستند. طرفدارانش همیشه به بیگناهی او تاکید دارند. کمیته شهروندی نجات گروگان‌ها و زندانیان سیاسی تاجیکستان قرارگاهش در ورشو حکم علاوت‌شایف را ظالمانه، ناعادلانه و غیر قابل قبول خواند. یک منبع آگاه بر رادیو آزادی گفت که بررسی پرونده امرالدین علاوت‌شایف در بنای بازداشتگاه موقتی رقم 1 دوشنبه گذشت. او ماه ژانویه امسال در روسیه ناپدید شده، در تاجیکستان پیدا شد. سازمان‌های حامی حقوق از احتمال شکنجه شدن علاوت‌شایف نگرانی کرده، چندین بار خواهان رهایی شدند. امرالدین علاوت‌شایف در چند نواره که توسط مقامات نشر و پهن شد، گفته بود که صحت و سلامت است و کسی او را نزد است. امرالدین علاوت‌شایف را بعد آن بازداشت کردند که ماه نوامبر سال 2021 در تظاهرات زادگان بدخشان در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو شرکت کرد. ادامه مذاکرات برای پایان دادن جنگ روسیه در اوکراین زیر سوال رفته است. رئیس جمهور اوکراین میگوید در پس منظر خشم مردم از رفتار بی‌رحمانه نیروهای روسیه، بحث صلح مشکل است. وزیر کارهای خارجی روسیه ادعا دارد که تحریم‌های غرب و انتقال سلاح‌ها به اوکراین مانع صلح می‌شوند. روسیه به حمله خود در شرق اوکراین ادامه می‌دهد. مسکو روز 30 اپریل ادعا کرد که در ادامه تلاش‌ها برای نظارت کامل بر لوگانسک و دنیتسک در شبانه روز گذشته به بیش از 380 هدف ضربه زد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین میگوید تلاش‌های ارتشی روسیه ناموفقانه بود و جنگ ادامه دارد. رئیس جمهور اوکراین روز 29 اپریل در پیام تلویزیونی به مردم گفت نیروهای کیوف در منطقه شرقی دانباس پیروزی‌های تاکتیکی به دست آوردند. جنگ روسیه در اوکراین بیش از 2 ماه باز ادامه دارد. رهبر طالبان از جامعه جهانی خواست است که حکومت این گروه تندرو را به رسمیت بشناسند تا مشکلات در افغانستان به گفته او در چارچوب معیارها به گونه رسمی و مسئولانه حل و فصل شوند. ملا هیبت الله اخوندزاده این خواست را در بخشی از پیامش به مناسبت عید رمضان مطرح کرده است. پیام او روز 29 اپریل نشر و پهن شد. از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیش از 8 ماه می‌گذرد، اما هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. تشکیل حکومت همشمول یا حکومت فراگیر و رعایت حقوق زنان و دختران از جمله خواست های جامعه جهانی از طالبان است. حکومت طالبان اعلان کرده بود که روز 23 مارس امسال در این مکتب ها را برای دختران میکشاید، اما به وعده اش نایستاد. این رفتار طالبان در داخل و بیرون افغانستان واکنش های زیادی را به بار آورد. نروژ، عضو پیمان نظامی ناتو، میگوید که به پیروی از اتحاد اروپا سرحد و بندرهای خود را برای ماشین‌های بارکش و کشتی‌های روسیه می‌بندد. اتحاد اروپا در رابطه با حمله بی اساس روسیه به اوکراین علیه مسکو تحریم‌های سخت جاری کرده است. وزیر کارهای خارجی نروژ به یک تلویزیون محلی گفته است یگانه گذرگاه سرحدی بین نروژ و روسیه برای انتقال مال‌هایی که در روی خط تحریم‌های اتحاد اروپا ثبت شده‌اند
بسته خواهد شد. ولی او گفته است که کشتی های ماهیگیری روسیه که اکثر وقت ماهی های داشته خود را در بندرهای شمالی نروژ می فروشند از تحریم ها آزاد خواهند بود. نروژ عضو اتحاد اروپا نیست ولی به منطقه شنگن داخل می شود که از 26 کشور اروپایی عبارت است. این کشورها نظارت سرحد را بین قلمروهای خود رسما بیکار کردند. نروژ و روسیه تقریبا 200 کیلومتر سرحد دارند. سویتلانا تیخانوفسکی رهبری مخالفین بیلاروس میگوید که ایالات متحده در نظر دارد یاری های تکنیکی را به خبرنگاران و فعالانی که در بیلاروس کار میکنند افزایش بدهد. وی در این باره بعد ملاقات با کاتب دولتی آمریکا انتونی بلینکن مقامات دیگری بلندپایه و قانونگذاران در واشنگتن ابراز داشت. تیخانوفسکی گفت به پشتیبانی همجانبه از حرکت دموکراتی در بیلاروس باور دارد و افزود او و منصبداران آمریکا درباره تأمین روزنامه‌نگاران و فعالان بیلاروسی با تجهیزات و راه‌های از بین بردن معلومات بر دروغی که رژیم الکساندر لوکاشنکو پهن می‌کند گپ زدند. سویتلانا تیخانوفسکی که به باور حکومت‌های غربی و مخالفین بیلاروس برنده واقعی انتخابات سال 2020 است، روزی 29 اپریل با رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نینسی پلوسی و چند سناتور ایالات متحده نیز ملاقات داشت. و کیف مسئولان آژانس بین المللی انرژی اتمی را آگاه کرد است که روسیه برای کمک در نظارت نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه در جنوب شرقی اوکراین متخصصانش را فرستاد. این نیروگاه هسته‌ای از 4 مارس امسال زیر نظارت روسیه است ولی تا حال از طرف کارمندان اوکراینی اداره کرده می شود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادستان ناحیه وخش ولایت ختلان به قرار آمده است که مرگ داماد و عروس در این ناحیه خودکشی است و ادامه تفتیش پرونده را قطع کرده است. قرار مقامات دادستانی خانواده دختران نگران نموده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. روز 27 مارس جسد شریفبک زیوف 26 ساله و گلهواز شویوی 17 ساله را که 3 روز پیش ازدواج کرده بودند آویخته پیدا کردند. حادثه در محله یکاتوتی ناحیه وخش روی داده است. دادستانی مرگ دو جوان نوخانه‌دار را خودکشی نامیده، در خودکشی آنها کسی را گمان ندونستند. از این رو پرونده در این رابطه باز نشد. مقامات گفتند جوان بیماری روانی داشت ولی شهر ندادن که چطور دختر کشته شد. محمد زایر شایف پدر مرحوم گلهواز روز 27 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت باور ندارد دخترش دست به خودکشی زده است.
دختر مکتب خوندگی نبود، این خیر مسلمانی را خوندگی بود، قرآن را تمام کردگی بود. میدونیش که خودکشی حرام است. این هم بچه هم کسل هم شو خفی دسته سیم شو خفی دسته امیر اکستر بوده از آوهتش با خود چکرده.
او تاکید نمود که تفتیش مرگ دخترش همه جانبه صورت نگرفته است. پیشتر در بیمارخانه بیماری های روحی ولایت ختلان و رادیو آزادی گفته بودند که شریفبک و گلهواز در قید بیمارخانه نیستند. خانواده شریفبک زیایف روز 25 اپریل به تماس های به تکرار ما پاسخ ندادند. پیوندانش قبلا به خودکشی بودن حادثه تاکید میکردند. سفرخوجه زیایف برادر شریفبک روز 3 مارس به رادیو آزادی گفته بود که برادرش یگان مشکل نداشت ولی نمیدونند چرا دست به چنین کار زده است. نمایندگان دادستانی وخش از شرح موضوع خودداری نمودند. با تصدیق شدن خودکشی شریفبک و گلهواز، این موردی کمترین خودکشی یکجای عروس و داماد در کشور به حساب می رود. شریفبک و گلهواز روز 24 مارس امسال ازدواج کرده بودند. بنا به عکس و نوار عروسی آنها که دسترس رادیو آزادی شد، طرف ها شاد به نظر می رسیدند. ولی چنین رنگ گرفتن کار پیوندانشان را ماتم زده کرد. خودکشی میان خانواده ها از جمله در اویله های جوان سال هاست به یک مشکل تبدیل یافته است که اطراف سبب و عامل های آن نظرها مختلفند. در پی رخ دادن چنین حادثه ها گاهی روانشناسان به حالت بد روحی و روانی ساکنان تاکید میکنند. در تاجیکستان خودکشی داماد یا عروس در گذشته نیز بارها رسانه‌ای شده است. طبق اطلاعات رسمی سال گذشته در تاجیکستان 518 حادثه دست به خودکشی زدن و سوءقصد به آن ثبت شده است. بعضی از این مواردها را به بیماری روانی و بعضی دیگر را به جنجال اویلوی ربط میدهند. سالهای اخیر شکایت ها از خشونت خانوادگی از جمله در میان اویله های جوان بیشتر صدا میدهد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دعا
دوچرخه یا متاسیکل نیمسوخته نظام الدین شمس‌الدینوف یک سال است که در روی حول خوابیده است. این دوچرخه آثار از مناقشه خونین آخری ماه اپریل سال گذشته در مرز تاجیکستان و قرقیزستان می باشد. در روز حادثه خانه این ساکنی دهه خواجه علا را آتش زدند. دوچرخه سوخته هر مراتبه خاطره جنجال یک سال پیش را در خاطره نظام الدین شمس الدینوف زنده می کند.
و دو طرف ما با ما علمتین درون کنلانده این لب شخ او لب ما هم شخ بمزنیم شخ بزنه دیگه اکو سنگ ایمی وی ایمی از کلکش ایمی اکو امیدم یون بیلو ما با غلطی دوست.
مناقشه میان تاجیکستان و قرقیزستان روز 28 اپریل سال گذشته از مرکز آب تقسیم گلاونای آغاز شد. یک روز بعد عملاً به جنگ پیچید. مانند جنجال های پیشینه مرزی بین دو کشور از دشنام ها، سنگ اندازی و تیرپرانی، ولی این بار با پیامدهای به مراتب سنگین تر. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. یک سال است که ابر غم از سر آیله هزیمه محکم و دور نمی شود. فرزند این زن در جریان نزاع روز 29 اپریل کشته شد. حکمت الله محکم 26 سال داشت و نظامی نبود. مرحوم تاجر بود. از حکمت الله 3 فرزند یتیم مانده است. هزیمه محکم و با اشک در چشم آن روز شوم را به یاد می آورد.
نه بای من سارو میرم تو مرکم خبرگیری گفته برام دو رفتم سونی به هوای
مقامات قرقیزستان اعلان داشتند که 36 شهروندی آنها کشته و صدها نفر زخمی شدند. طرف تاجیکستان تا روز 6 می درباره تلفاتش چیزی نگفت. جستجوهای کارمندان رادیو آزادی آن روزها آشکار کرد که در مناقشه 20 شهروند تاجیکستان کشته شدند. دیرتر حکومت هلاکت 19 نفر را تصدیق نمود. خانواده عبادت سلیم و یک سال است که منزل سوخته اشان را برقرار میکنند. هفت در خانه و انشاءاتهای یاری رسان این آیله در روزهای مناقشه به کام آتش رفت. عبادت سلیم و ادعا دارد که منزل او را قرقیز تباران آتش زدند. در وقت حادثه کسی در خانه نبوده است. جانب قرقیزستان هم دعوا دارد که تاجیکان محله چند منزل قرقیزها را سوزاندند. دوشنبه و بیشکک به توافق رسیده بودند که منزل‌های خراب شده این ساکنان را هر طرف از حساب خود بنیاد می‌کند. از جمله رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سغد روز 3 می سال گذشته در یک جلسه گفت منزل‌های ضرر دیده از حساب حکومت برقرار کرده می‌شوند. اما عبادت سلیم و ساکن دهه خواجه علا می‌گوید این وعده اجرا نشد و مقامات خانه او را نیم ساخته کرده رفتند.
ایاد من فراموش نمیشه هر روز او به دیده من ششک دار چون که من 40 ساله حیاتم مماتم اینجند برباد را حالیم من اقلا خونم بتون کرده ندادیم ولی چیزی چاره من.
برعکس این حالت مقامات منزل خراب شده همسایه های عبادت سلیم و را برقرار کردند. از جمله خانه نظام الدین شمس الدینوف که دوباره برقرار شد. طبق اطلاع رسمی در این جنگ 164 منزل و 84 انشاءات اجتماعی از هر دو طرف قسمان و یا پر به کام آتش رفت. جانهای باخته و منزلهای خراب شده تنها پیامدهای جنجال سال گذشته نیست. ساکنان نزد مرز میگویند نزاع آخر ماه اپریل رابطه همسایه‌داری دو خلق را خلل دار کرد. در جماعت‌های وارخ و چارکو چندین کوچه‌های را دیدن ممکن است که از یک طرف تاجیکان و از جانب دیگر قرقیزها زندگی می‌کنند. با گفته ساکنان تا یک سال پیش آنها به توی و جنازه های همدیگر می رفتند، اما یک سال می شود که تاجیکان قرقیز های همسایه برای یکدیگر گویا بیگانه اند. دوران نعمتوف ساکن جماعت وارخ می گوید
پیش همی خیلیس از چورسن بزرگ وارخ پنج شنبه بزرگ چورکو یک شنبه سه شنبه بزرگ چورکو بود اسواره رفته پرداخته می کشون
بعد جنجال آخری ماه اپریل سال گذشته احساس دشمنی در شبکه‌های اجتماعی نیز بالا گرفت. ده‌ها نفر در تاجیکستان و هم قرقیزستان از همدیگر دشمن می‌تراشیدند. نمایندگان جامعه شهروندی دو کشور 3 روز بعد از حادثه از افزایش کینه و عداوت میان اهالی دو کشور نگرانی کردند. قرقیزستان نیروهای تاجیکستان را به تجاوزگری و هدف قرار دادن مردم آسایشته گناهکار کرد. فعالان قرقیز به دادگاه بین‌المللی مراجعه و در نزد سفارت‌های تاجیکستان و نهادهای سازمان ملل تظاهرات کردند. برعکس این دادستانی کل تاجیکستان مرزبانان قرقیز را به تلاش غصب قلمروی تاجیکستان عیبدار کرد. دادستانی 3 روز بعد از حادثه گفته بود نظامیان قرقیزستان به اهالی محلی، ابیکت‌های انفراساختاری و دیدبانگاه‌های سرحدی تاجیکستان هجوم کردند. از 21 می سال 2021 گرفته قرقیزستان راه را برای شهروندان و نقلیات تاجیکستان بست. عقیده جای دارد که قرقیزستان در این درگیری خود را شکست خورده حس می کند. برخی از تحلیلگران می گویند مناقشه ها در مرز سالها ادامه داشتند و همیشه شهروندان و مرزبانان تاجیکستان در آنها قربان می شدند. شاید این سبب شد که طرف تاجیکستان خواست نیروی خود را نشان دهد. نعمت الله میرسیدف تحلیلگر تاجیک در این باره می گوید
شاید کاسه جانب تاجیکستان لبریز شده بود همان وقت. یک عملی جوابی دادن، عملی جوابی در حقیقت قطعی بود و سخت بود.
مناطق نزد مرز بخصوص شهر اسفره تاجیکستان و بادکن قرقیزستان از یک منبع آب استفاده میبرند. هر دو طرف بارها از تقسیمات نادرست آب شکایت کردند. سبب مناقشه یک سال پیش هم نظارت از بالای تقسیمات آب در مرکز گلاونای بود. برخی متخصصان میگویند زمینه های مناقشه یک سال پیش هنوز برطرف نشده است. طالب جان محکم و کارشناس مسائل آب از وارخ میگوید بحث اساسی مقام مرکز آب تقسیم گلاونای است که تا حال معین نشده است. مرکز آب تقسیم گلاونای سال 1968 ساخته شده، طبق تعینات آب دریای اسفره را برای منطقه های نزد مرز تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان تقسیم میکند. مقامات تاجیکستان میگویند گلاونای پره در حدود دهه خواجه علا جایگیر شده است، اما قرقیزستان این را رد میکند. کارشناسان محلی از تاجیکستان میگویند تا زمانی که مسئله تقسیم آب در مرز به خصوص مسئله گلاونای حل نشود، احتمال سرزدن جنجال های نو زیاد است. برخی از ساکنان محلی در اسفره راه حل را در بازگشت به همان سیستم تقسیم آب میدانند که در دوره شوروی استفاده میشد. طالب جان محکم و کارشناس مسائل آب از وارخ و هم عبدمنان و هاوف تاکید میکنند که مسئله آب در منطقه های نزد مرزی نباید از طریق نظامیان حل شود. مناقشه روزهای 28 سیم اپریل سال گذشته آخرین جنجال در مرز تاجیکستان و قرقیزستان نبود. بعد آن نیز مرز دو کشور شاهد چند مناقشه های دیگر شد که قربانی ها داشتند. از جمله بر اثر مناقشه شب 27 ژانویه امسال دو شهروند تاجیکستان کشته، 10 نفر دیگر آسیب دیدند. وزارت تندرستی قرقیزستان گفت در این حادثه 11 شهروند این کشور جراحت برداشتند. از 970 کیلومتر مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان 664 کیلومتر آن معین شده است. رهبران دو کشور به حل مسالمت آمیز مسئله مرز تاکید میکنند، ولی در یک وقت بیشکک و دوشنبه ظاهرا گزینه دیگر را هم در دست دارند و با شتاب تجهیزات های نوی نظامی از جمله هواپیماهای بی سرنشین میخرند.
Asmara poda ham dili teri naro me kharosha yodo ya dard dogi sinaro dard dogi sinaro
در اوکراین که جنگ روسیه در شرق آن شدت میگیرد، از مناطق آزاد شده جسد جمع آورند و در آرامگاه ها دفن میکنند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ولاد مینچنکا پیش از جنگ نقاشی و خالکوبی میکرد. بعد از ورود روزها و بوچا به جمع آوری جسدها از سر راه و حولی ها و دفن آنها مشغول شد. شاید 100 جسد یا بیشتر جمع آورده باشم. من برای تصویر روزهای اول کلمه پیدا کردن نمیتوانم، میگوید او. نقاش 44 ساله اوکراینی وقتی حضور سربازان روسیه در شهر بوچا هم جسد جمع کرد، میگوید از او میخواستند جسدها را از محله ها بردارد. با ما گفتند آنجا روید. 15 نفر خوابیدند. گروهی دیگرشان ما را نگه داشت، گفتند به نزد دیوار روید. ما گفتیم چرا به نزد دیوار رویم؟ میخواهید بکشید؟ همین جا تیر زنید. ما نزد دیوار نمیخوابیم، نقل کرد نقاش اوکراینی. بعدی ترک بوچا کردن نیروهای روسیه در اول ماه اپریل، خویشاوندان کشته شدگان اختیاریان مثل ولد را به خانه هایشان میخواندند تا آمده جسدهای زیر خاک را از صحن حولی بردارند و آرامگاه برند. او گفت آدمان در راه و یا با دوچرخه می رفتند که سنایپرها به سرشان زدند. موردهای بود که در حولی ها 6-7 نفر را با دست و چشمانی بسته از سرشان تیر زده بودند. با تکیه به این تصویرها و صحنه ها، اوکراین و کشورهای غربی روسیه را به جنایت‌های جنگی متهم کردند. روسیه گفت ادعا اساس ندارد و جسدهای دستبسته و روی راه صحنه سازی شدند. اما آنچه که ولادیمیر میچنکو دیده است در دستانش هویداست. صبحگاهان دستانم میلرزند. وقتی بیدار میشوم شماره تلفن را گرفتن نمیتوانم. پیامک نوشتن نمیتوانم. بعد در دوام روز میگذرد. امید دارم درست میشود، زیرا با دستان لرزان نقاشی و یا خالکوبی امکان ندارد، میگوید او. دقیق نیست تا حال در شهر بوچا چند نفر کشته شدند، اما مقامات اوکراین از تلفات بیشتر از 400 نفر خبر دادند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون این کشور درباره منع تفتیش فعالیت صاحبکاران در سال جاری را تصویب کرد. 16 مارس سال جاری پرزیدنت رحمان با فرمان خود به خاطر دستگیری صاحبکاران همه گونه سنجش‌های صاحبکاران را در سال جاری منع کرده بود، اما حالا روشن شد که در این قانون مواردهای استثنایی اجرای این قانون نیز پیش بینی شده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. تقریبا بعد از یک ماه فرمان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان درباره تا 1 ینوری سال 2023 منع شدن همه گونه سنجش های صاحب کاران کشور، مجلس نمایندگان این سند حقوقی را تصویب کرد. در جلسه 27 اپریل سعدی قادرزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان در نزد وکیلان خلق گفت که این قانون با هدف دستگیری دولتی صاحب کاری و هم آوردن فضای مناسب برای جلب سرمایه و تأسیس جایهای نوی کاری تهیه شده است.
آن اساسهای حقوقی تطبیق مراتوری با سنجش های فعالیت سوبیکتوی صاحب کاری را معاین کردن. ترتیب تطبیق مراتوری و سنجش ها را مقرر و حقوق و منفیتوی حقوقی شهروندان را
سعدی قادرزاده در ادامه صحبتش افزود که همزمان این قانون مواردهای استثنایی اجرای مقررات آن را نیز مشخص کرده است. بعد از پایان جلسه مجلس نمایندگان کاملجان حق نظرزاده سردار ریاست پیشبرد نظام اجازت نامدهی و مانیتورینگ سنجش های کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی جمهوری تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی مواردهای استثنایی تفتیش شدن فعالیت صاحبکاران را توضیح داد.
در اون ماده پنجش بعضی استثناء پیش بینی کرده شده است که وابسته صفت و به خطر محصولات خوراکی و محصولات دارویی استثناء پیش بینی کرده شده است که در حالت های وابسته به فعالیت سوبیکتوی صاحبکاری که در این سمت فعالیت میکنند و عرض و شکایت های جنوبی استعمال کننده استفاده برنده مراجعه میشود، در آن حالت فعالیت آنها مورد سنجش قرار داده میشود.
راه اندازی مراتوری برای سنجش فعالیت صاحبکاران تاجیک در حالی است که کارشناسان گفتند حکومت تاجیکستان در مقابل بحرانی که بر پایه جنگ روسیه در اوکراین آغاز یافته احتمال شدت میگیرد هیچ برنامه ضد بحرانی ندارد. انتظار می رود این جنگ سبب کاهش رشد اقتصادی روسیه و هم کم شدن پول مهاجران گردد. پیرو چهارشنبیف شورای اقتصادی آسیا پلوس در شرح این خبر به رادیو آزادی گفت که وجود استثناءها در سندهای منی سنجش‌های صاحبکاران در جهان تجربه معمولی است، اما این اقتصادشناس از ناسازگیری‌ها در تصمیم‌های حکومتی اظهار تعجب می‌کند.
چند پیش من درباره برنامه ضد بحرانی حکومت تاجیکستان مواد آماده کردم. ماهی انور رئیس جمهوری تاجیکستان درباره معنی همه گونه سنجش ها فرمان صادر کرد. بعد از دو ماه در برنامه ضد بحرانی حکومتی نوشته شده است که سنجش ها حد اقل کم کرده شود. تعجب میکنم که چطور از یک نهاد دو سند قانونی دارای مقررات مختلف صادر می شود.
این در حالی است که صاحبکاران پیوسته از سنجش های به تکرار نیاتهای دولتی و گرانی انداز شکایت میکنند. به اطلاع مقامات در یک سال اخیر در کشور بیش از 20 هزار صاحبکار فعالیت خود را قطع کردند. یک دلیلش به گفته تحلیلگران تفتیش های بی اساس و پی در پی ساختارهای نظارتی بوده است.
بر اساس پیشگویی های بانک آسیای رشد ممکن است تا آخر سال 2022 انتقال پول مهاجران به تاجیکستان دو برابر کاهش یابد. خانواده هایی که از حساب پول فرزندان مهاجرشان روز میگذراندند میگویند در پی تحریم ها به ضد روسیه برای آنها هم الکای مبلغ کم فرستاده میشود. بیش از 1 میلیون اهالی تاجیکستان در روسیه کار و زندگی میکنند. در نتیجه امسال دوشنبه مجبور است خریداری محصولات وارداتی پیش از همه خوراکواری و سودشواری را کم کند و این روند سال 2023 هم ادامه خواهد یافت. در این باره من شهلا گلخواجه گزارش میدهم. تاجیکستان از پیامدهای اقتصادی جنگ روسیه در اوکراین رنج میبرد. مهاجران کره در روسیه مجبورند با معاش کمتر کار کنند یا به وطن برگردند. انور احمدوف ساکن دوشنبه برای گرفتن پولی که برادرش از روسیه فرستاده است به بانک رفته است. به گفته وی خانواده آنها اساسا از حساب پولهای فرستاده روزگارشان را پیش میبرند. معاشی که در تاجیکستان میگیرند تنها به خریدن محصولات نیازی اول میرسد و بس. انور الکای پیامدی جنگ را در اوکراین احساس کرده است. او در این باره چنین گفت:
کمتر روی کرده است. قریب 30-40% کم شده است. کورشون سست شده گه. نسته ایست در اونجا را غم دوده است. دکومنت پاتنش قیمت شده گه. همه زندگیشون هم اونجا را مشکل شده گه.
با مثل اویلای انور احمدوف اکثر خانواده های مهاجران دیگر در تاجیکستان میگویند انتقال مبلغ از روسیه کم شده است. تحریم های اعلان شده در مقابل روسیه قرب روبل را پایین برد و میزان بیکاری را در آن کشور افزود. در 3 ماه امسال رسما بیش از 60 هزار مهاجر محنتی تاجیک به وطن بازگشتند. سال گذشته مهاجران تاجیک توسط بانک ها به وطن حدود 1,800,000,000 دلار فرستاده بودند. اگر پیشگویی بانک آسیای رشد راست براید، سال جاری تاجیکستان از مهاجران در روسیه کمتر از 1,000,000,000 دلار خواهد گرفت. اقتدار صادراتی تاجیکستان در مقایسه با واردات 3 مرتبه کمتر است. در گزارش بانک آسیای رشد گفته می شود کسر توازن سودای خارجی معمولا توسط انتقال پول روی پوش می شود. در گزارش از جمله آمده است اگر پول مهاجران نباشد مالهای اساسی وارداتی یعنی محصولات آذوقه‌واری و سودشواری نیز نمی شود. اقتصاد شناس فوزل جان فتح‌اللهیف پیامدهای بعدی را چنین نامبر کرد:
در اقتصاد ما الکای وابستگی زنجیره‌ای به عمل می آید، یعنی هر قدر قابلیت خریداری شهروندان کم گردد فعالیت صاحبکاری در کشور همان اندازه ضعیف می شود. هر قدر فعالناکی صاحبکاری در کشور پست باشد همان اندازه ثمرناکی سیاست مالی تاجیکستان پایین می رود، یعنی به خزینه اندازه کمتر وارد می شود.
فتح‌اللهیف می گوید مقامات تاجیکستان باید برای نجات اقتصاد فوراً چوره اندیشند، ولی طبق مشاهده های این اقتصادشناس تا کنون تشبث در این راستا به نظر نمی رسد. مخمود میگویند در پس منظر جنگ روسیه در اوکراین برنامه ضد بحرانی عبارت از 5 بند را قبول کرده مورد اجرا قرار دادند، ولی آن را بند به بند توضیح نمی دهند. منابع رسمی گفتند یک بخش آن منع موقتی سنجش صاحب کاران است. بعضی از کارشناسان جدی بودن تصمیم را زیر شبهه می گذارند.
کوی باورم مرم از برم من تنهایم بجانم قسم دل و قسم با تو میمانم مکن خستم دل شکستم آبی بستم شدم مرا بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم ببر یار بی‌وفا دیگر ایش چرا دیر چرا وقت من تنهایم
سفرهای رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به شهر و ناحیه های کشور چه معنی، چه هدف و چه پیامد و نتیجه دارند؟ برخی از مردم آنها را مثبت می دانند که بر رشد و آبادی این منطقه سبب می گردند، ولی برخی دیگر می گویند این سفرها به غیر از دبدبه و خودنمایی نتیجه نمی آورند. برخی دیگر می گویند پرزیدنت همچون خدمتگاری خلق وظیفه دار است، نزد مردم رود و از حال آنها آگاه شود. برخی دیگر می گویند امام علی رحمان را در منطقه همچون یک مهمان خارجی پیشواز می گیرند که باری اول به اینجا آمده است. سفرهای پرزیدنت عنوان صحبت نوی گپ آزاد است. مهمانان ما عبدالقادر عبدالقهار ژورنالیست و کتابدار و محمد اقبال صدرالدین سردبیر اصلاح نهاد و از فعالان مخالف حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. با عرض احترام به همدیگر برنامه را شروع میکنیم. جناب محمد اقبال صدرالدین، شما از آنهایی هستید که سفرهای پرزیدنت را به محل تنقید میکنید، چرا؟ خوش میکنم.
خب اولا سلام و درود بر مهمانی گرامی برنامه تان برادر عبدالقادر تربکوف و تمام بینندگان برنامه آزادی و رادیوی آزادی. در مورد سفرهای امام علی رحمانوف واقعا هم خیلی زیاد برنامه ها داشتیم و الان هم که اینجا صحبت میکنم یک برنامه حدود 10 صفحه آماده به نشر نمودم و آنچه که میبینیم و آنچه که در کشور میگذرد که هیچ تغییراتی در کشور وجود ندارد، اما سفرهای پردبدبه و سرخرجی که اصلا دولت تاجیکستان با چنین مصرف کاری های از اندازه زیاد نیاز ندارد، دولتی که در شاخص پایین ترین دولت های فقیرترین دنیا قرار دارد، ولی رئیس جمهورش بمانند رئیس جمهورانی هست که واقعا فکر میکرده باشی یک امپراتور بزرگ جهان است که میخواهد با پای او تمامی کشور و چندین کشورها را حتی میخواهد که بریزند. و این خاطر ما همیشه مخالفی سرخرج بودن و مخالفی آنچه که بر ضرر بودجه حکومت کشور و آن چیزی که برای ملت و مردم هیچ سود و نفع ندارد، همیشه ما آن را مورد بررسی در رسانه اصلاح و صحبت هایی که داریم گفته ایم و انشاءالله که در طول برنامه با دلایل مشخص هر آن چیزی که در این مسئله سوال باشد انشاءالله که با دلایل و فکت ها پاسخ خواهیم داد.
بله، شما این نظر شما بود که عرض داشتید. جناب عبدالقادر عبدالقهار، نظر شما چی است با این حرفای محمد اقبال؟
چون شما در آغاز معرفی کردید محمد اقبال و همچون مخالف کردید، کدام مخالف؟ مخالف حکومت نسبت حکومت مهرنامه بیان میکنند. البته کاملا موافق نیستم و برادر محمد اقبال در قیاس میگوین محمد اقبال، شاید مثلا پریزیدنت امریکا رو در نظر دارم، فرانسه یا که روسیه دیگر چه رو، ولی ما مردم شرقی هستیم. مثلا نه همه پریزیدنت ها محبوبند، بسیاری هاش مشهورند، ولی پریزیدنت جناب عالی امیر رحمان محبوب است. هر کس میخواهد و هر ناحیه میخواهد که بدیدارش مشرف شود، چون خدمت کرده است برای ملت. بعدا 30 سالگی استقلال من از ناحیه فرخورم، پریزیدنت به ناحیه ما نیامد و به ناحیه ایشکاشیم هم نیامد. اونجا هم یک چورابینی بسیار جدی آمد و همین مردم دو ناحیه شخصا به من بیان داشتن، اظهار نگرانی کردن که چرا پریزیدنت در این جشن پرشکوه به ناحیه های ما نیامد. یعنی شما گمان نمیکنید که خیلی مردم میخواهند با پریزیدنت روبرو بینشینند، صحبت کنند یا که تشریف بیارند، مشکلاتشون را گپ زنند و بعدا کشور ما خیلی خرد است. هیچ امکان ندارد که مثلا پریزیدنت ببیند که دو ساله که کووید بود جناب عالی با سفرهایش چیکار کرد. البته سفرها قطع شدند، سفرها دیگر ممکن شدند به خاطر شفا و به خاطر سیاحتی اومد که تجمع نشود، ولی اکنون همه شده دو ماهی سال نو شده است، یک سفر شده است همگی دوهای محمد اقبال و باز چندی نفر محمد اقبال گناه
ها. عبدالقادر ببینید، محمد اقبال میگد که این سفرها به صورت عموم خودنمایی پریزیدنت برای مردمش است. به این چه میگوی؟
البته خودنمایی نیست. چه خودنمایی است وقتی که پریزیدنتی منتخب یک کشور به یک ناحیه که دوستش می‌دارن انتخابش کردن سفر کنند. یعنی از نگاه محمد اقبال پریزیدنت دیگر به یک شهر رو سفر نکنند. از آنی که سفرهای پرخرج و پردبدبه، همینش هم من قسمان راضی هستم، ولی اصلا راضی هستم که باید صرف خراجات زیاد نشود و من اندیشه دارم که در بودجه دولت مخصوص یک ستیه یک ماده مبلغ جدا شود از حساب پول های ایلوکی یکم دولت برای سفرهای پریزیدنت، چون نه به ولایت خساراتی مادی آورده شود، نه به ناحیه و نه مردم پول جمع کنند. بعضی ها میکنند این کار، جایی بحثش نیست، به انصاف ها به وجدان ها راه برای خوردی ناحیه ها پریزیدنت میاد فلان فلان هست.
حاضر ما به این مسئله برمیگردیم، ولی شما به یک نکته حاضر اشاره کردید که آیا پریزیدنت حق ندارد به شهر و ناحیه های کشوری که آن را اداره میکنند سفر کند. محمد اقبال صدرالدین، نظر شما به همین سوال چی است؟ آیا پریزیدنت حق ندارد به شهر و ناحیه های کشوری که آن را اداره میکنند سفر نکنند؟
خیلی زیاد هم حق دارد و باید هم سفر کند و هیچ کس مخالفی سفر کردنی پریزیدنت یک کشور به یک ناحیه یا به یک ولایت یا به یک استان یا به یک منطقه از کشور نیست و امام علی رحمانوف همیشه باید سفر کند و از حال رعیتش تفحص و جویا باشد، نه اینکه افرادی که آنها را گذاشته است رئیس ناحیه، رئیس ولایت و افرادی که اسدالله رحمانوف مبلغ از اون گرفته و به وظیفه شخصی را میگمارد که اون برای دادن اون 500 هزاری که به اسدالله رحمان داده است باید از اون مردم $1,000,000 تا $2,000,000 بدزدد. رحمانوف بیشتر باید به ناحیه ها سفر کند، ولی منظور از سفرهای پردبدبه و سرخرجی که باید انجام بدهد باید از اینها خودداری کند. مخالفت و نظری ما این است که
برادر عبدالقادر خیلی سخنی خوب گفتند، ولی نو دارن در این مسئله فکر میکنند که باید یک بودجه تشکیل کنند به خاطر سفر رحمانوف به ناحیه ها و ولایت ها. آیا تا امروز جناب عبدالقادر طلبکوف میتواند جواب داده که مصارف مصرفی که سفر کرد به پنجکنت در کجایی، یعنی که کدام ماده نوشته شده است یا از کدام پول بودجه اون مبلغی صرفی که رحمانوف سفر کرد به منطقه ولایت سوخ، یعنی که چی قدر خرج مصرف شد؟ ببینید یک مثال عادی براتون میگم، 10 تا پجرنی یا سوختار خاموشکنی، یعنی آیا رحمانوف میرود در اونجا آتش میگیره در میگیره که 10 تا آتش، یعنی که پجرنی که روان میکنند برای قبل از سفر رحمانوف دو روز یا سه روز پیش میرون منتظر آتش خاموشکنی میشوند، روان کردن 10 تا یوری تعجیلی و ما، یعنی که وزارت دفاع، کمیته امنیت دولتی، امنیت ملی تاجیکستان و تمام نهادها، عسکرها، دپوتاتها، از 63 دپوتات همگی 23 دپوتات باید برود، دپوتاتهای ناحیوی، دپوتاتهای ولایتی، خرج مصرف، اینها همه برای چی آخر؟ که رحمانوف بیاید یک مبرز را کشاید، که امام علی رحمانوف بیاید یک فرمه درآید در پیش 4 گاو 4 تا که پرتاید، اون گو وقتی رحمانوف درآمد پرزیدنت کشور، وقتی داخل فرما شد، آیا او گو دوگانیک میزاید؟
محمد اقبال، حاضر ما به این سال برمیگریم، واقعا در رابطه به این موضوع خیلی سالهای حال داریم دنبال این برنامه. محمد اقبال، یک نکته دیگر، وقتی که شما این حرف و این دلیل ها رو میارید، آیا واقعا ثابت شده هستند یا که همینطور از پیش خودتون صحبت میکنید؟
صد ما هرگز چیزی بدون ثابت شده سخن نمیگویم و آنچه که اصلاح میگوید ما در رفت برنامه باز با فکت های جالب تر انشاءالله شما را غافلگیر خواهیم کرد. و در این قضیه هم قدر میگم که این چیزی که برادر عبدالقادر نوشته است، اگر چند روز پیش نوشته باشد من ندیدم، ولی 60 روز شد که کمیته دولتی امنیت ملی در قبال افرادی که همون تاجرانی که کشادند همین ها را، همین کارگاه ها را و خوب دیگر ورشکسته شدن یا اینکه یک روز کار کردن به مانند این چیزی که خوب اویلای کبیرفا کرد یا که اویلای فلانش کرد بازاره و سیخ دوزندگی را و چی گونه اونا خوب گرفتند و چی مصیبت ها آوردن اویلای امام رحمان رو بر سری اون، که تنها رسانه ها از لابلای اون چیزی که واقعی میبینند، یعنی چشم هاشون میبیند میگویند مبلغ از اونها باید.
محمد اقبال، شما همین حرفایی که میزنید، همین حرفا دلایلی که میارید، میتونید که فرض کریم اگر قضیه به دادگاه را بدون، میتونی ثابت کنید همین حرفا را؟
صد درصد.
عبدالقادر عبدالقادر، شما به این حرفای محمد اقبال چه نظر دارید؟ چه میخواید بگویید؟
برادر ما محمد اقبال هر زای بهش نمیگوید، از کینه و قدرت زیاد نسبت به پرزیدنت و حکومت چشم حقیقت بین محمد اقبال عاجز شده است. این بچه بد نبود محمد اقبال، ولی وقتی آخر از حد زیاد از بغض داخلی گپ بزنند، نه خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و خانواده‌اش و یک دقیقه، نه خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و خانواده‌اش با 30 ماشینه درزدوزی احتیاج داشته باشد که همین دستگاه خوردی با 30 ماشینه درزدوزی شما میگید که از خانواده جناب عالی است، عیب نیست؟
تشکر، به توجه شما میرسانم، خواهش میکنم.
مسئله اون چیزی که میگوی گپ در مورد ماشینه نمیرود، سخن به حاشیه نبرید برادر عبدالقادر، گپ در مورد کلن اون بنا میرود، گپ در مورد اون تجارت میرود، شخصی که اون کشاده است اون مشکل درست کرده است اویله، گپ در مورد صد ماشینه نمیرود، گپ در مورد شخصی که اون شما اصلا خبر ندارید که کی است اون چی است، گپ در مورد صاحب اون بنا میرود که چگونه اویله امام علی رحمانوف اونا چگونه مشکل درستش کردن، گپ در این مورد میرود. شما گپ حاشیه نبرید
آقای مرزانوی، بیایید آقای مرزانوی بیان یک گزارش کنید، شما قاضی شوید همین قضیه رو تا آخر ببرید، من کاملا این کار میکنم، فقط اسناد دلیل محمد اقبال رو بگیرید یک گزارش علاهیده، من از خود امنیت دستگاه پرزیدنت خواهش میکنم که مخالفت نکنه، اگر بعدا روشن می شود که کی افسانه می گوید و کی صادقانه و صمیمانه و کی از دیل و از روی وجدان انسان.
تشکر، تشکر. بینندگان برنامه ما، باید یک نکته رو گویم که این برنامه با پیشنهاد بینندگان عزیز تهیه می شود. عکسای فرستادن، آنهایی میگن که کوچه در پنجکن رو که به خاطر سفر امام علی رحمان، یعنی روز همین 14 اپریل سال روان، با شتاب منفرش کرده بودند، بعد همگی دو روز دوباره ویران و کارناشویم شد. آیا به نظر نمی رسد تیاره ها به سفرهای پرزیدنت با سراسیمگی صورت می گیرند و بیشتر مثل خاکپاشی به چشم رهبری دولت هم؟ عبدالقادر عبدالقهار، مرحبا.
استثناء نیست. هرچند من بار دیگر می گویم که تمام همین رهبران ناحیه ها و تمام همین دستاندرکاران یا که کارمندان بی واسطه به حکومت رب داشته، گاه ها از خودگذاری میکنن، گاه ها زیاده روی میکنن، گاه حرام کاری میکنن، گاه ها به این کمبودی ها روح میدین. ولی من گمان نمیکنم که همین کوچه تا آخر همین بعدی رفتن پرزیدنت هم همین اسفالت های او رخته باشه. بعد دشمن کمبودی میجوید، دو میسک کجله خشمو میدونید، شاید یک متر دو متری همون را اسفالتش کنده باشد. اکنون تمام رسانه ها جور میزنن که بعدی رفتن پرزیدنت راه اسفالت یا اسفالت از راه کند و گریخت. من راستی گفت باور ندارم. از خوشید اطولو خواهش میکنم که همینه خالصانه یک مراتبه دیگر گزارش تهیه کنم.
بله. محمد اقبال، شما به همین حرف عبدالقادر که میگوین اینجا دشمن ها مخصوص این کار را انجام میدن، این گونه خبر را پخش میکنن، راضی هستی؟
با فکرم که حزب نهضت اسلامی یا گروه بسیار یا مخالف ها نرفتن در اون زیر یکان چیز مونده باشن که اون راهی که منفرش کرده شد خراب شده باشد، تا اینکه امام علی رحمان وفا با این اتهام کنن یا که رئیس این ناحیه پنجکنتا یا اون دو یا اون راه سازه. این هم باز هم یکی از هرزه های است که جانبداران رژیم رحمانوف همیشه میگویند گویا ما اونها را اتهام کرده باشیم. اون چیزی که در دیگ است در کبلز میبراید، اون چیزی که یعنی که هست و واقعیت است اونها نمیشود پنهان کرده.
به هر حال اگر به سفرهای پرزیدنت
این سوال میارم براتون که تو اینکه بفهمم، من 8 منطقه یکی نامنویس و ثبت است که چی کلخوز آباد، چی وحدت، یعنی که کلخوز آباد، خب برای من اون نامه‌ای که انتخاب کرده است رحمان و هر دقیقه نامش عوض میکنه، همون منطقه های پیشین است، خیلی که برای شما فرفار فرفار است، برای من قرغنتپه همون قرغنتپه است. و بار دیگر میگم منطقه هایی که رحمان و رفته است کلخوز آباد مثلا که حوض عبدالرحمن جمعیش نوم کرده گیند، بله، پیش جلال الدین رومی یا با جلال الدین بلخیش رومیش کردن، با جلال الدین بلخیش کردن، هر روز برای پل یعنی که کار کردن نمای ناحیه ها را حتی عوض میکنن. اینها در همون جو ابکت هایی که برای راست کردن یا آمدن رحمانوف یا اینکه برای برگزاری نوروز کارهای انجام میتین که کاملا به دست خانواده امال رحمانوف، به دست رحمت الله یعنی که خسر بچهش در کلخوز آباد بود و دیدیم که چی گونه کارهای در اونجا انجام شد. در وحدت پس از سفر رحمانوف تنها رسانه ها پنجکنت دیدن، در حالی که تمام آن مناطق و ناحیه هایی که رحمانوف سفر میکند پس از خارج شدنش از اونجا، در اونجا یعنی که یا کارهایی گفتیم اون میگن لیلی پیپی که انجام میتین، یا کارهایی که یعنی که چنونه که در زبان تاجیکی آبموری از باقی کلان میگن، ان همین کار انجام شدگی است.
و به هر حال فهما ولی به هر حال اگر به سفرهای پرزیدنت با نگاه مثبت نگاه کنید، شما چرا دیده میتوانید نخواد یکون جنبه مثبت در این سفرها نباشه؟
باور کنید اگر من اولا که ماه شریف رمضان است و الله شهید است هر کاری که من در آن خوبی دیده باشم، اگر من اون اقرار نکنم پس من فرزند این وطن و فرزند این ملت نباید باشم، چون که آن چیزی که برای ملت و وطن و دولت هم دوست می‌دارم، یعنی این چیزی نیست که من اونا پنهان کرده بتونم. و هر چیزی را که من در سفرهای رحمانوف می‌بینم، باور بکنید غیر از مصرف زیاد، غیر از تملق‌کاری، غیر از مداحی، غیر از آن چیزهایی که تماما یعنی اصلا یک رئیس جمهور نیاز به کشادن تولدخانه ندارد، من چی را میتونم ببینم؟ یک نفر برای اینکه نزد رئیس جمهور بیاید درد دل شبگه باید که از کمیته دولتی امنیت ملی، از همشهری کینوم داره همی عبدالقادر دولت اس اس یتیم باید از نفراش اجازه بگیرد بعد از اون در پیش رحمان رو برای صحبت کنه. آیا این هم شد دادخواهی رئیس جمهور از رعیت، از مردمش؟ باید که رعیت در نزد شاه یا در نزد پرزیدنت یا در نزد رئیس جمهورش برای گپ زنه که جناب رئیس جمهور ما فلان مشکلات داریم، مشکلات ما درست شود. یگانه چیزی که ما در طول 30 سال حکمیت رحمان رو دیدیم همون جوان جاروبخلیه که در خوب واسه بود صحبت کرد، گشت گفت که همون راهایی که بود تا حاضر همون خیلی رحمان رو اول همون را دروغگو کرد و چی گفتش؟ گفت که یعنی که اوتاری گب نیست دروغ گفته است، بعد فهمید که 11,000 احالی داره، بعد گفت من پریپوتید کرده استم.
حالا هستن اون مکتب ها، بیمارخانه ها و بیناهای دیگری که بعد از اینکه پرزیدنت افتتاح کرد فعال هستن و مورد بهره برداری تالی حاضر قرار دارن. این چی؟
این من با تمام وضوح میگویم همون بیمارستانی که در پانغازی اشت افتتاح کردن، داملا عبدالرحیم پانغازی. من شاهد هستم وقتی که در امارات بودم می آمد پیش عربا می رفت پول می گرفت و آمد مسجد محمود بالیسر را رخص کرد. در نزد من عکس هاش، در نزد من چی گونه کارهای انجام شده است، چی گونه حکومت ناحیه عطاپلینیوی رخص کردگی همجا را اول کندن بردن، تمام تجهیزات درست کردگی شکندن، حکومت بردن، کندیسنر را شکندن بردن، بعد فهمیدن که رحمان رو پنجکن می آید، پانغاز می آید، دوباره یک تاجر نامش هم نوشتگی هم جهازی هستن. یعنی که ما کاملا از اینها دل چی داریم، با فکت با رقم گف زده ایسیم.
تشکر جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر همین سوال رو از شما کنم، باور دارید که سفرهای پرزیدنت یگان جنبه منفی ندارن و 100% مثبت هستن؟ نظر شما چیست؟
اصلا سفرهای جناب عالی به همه شهرنامه‌ای ها با منفیت هستن. بار دیگر میگویم که پرزیدنت ما، سرور دولت ما فرق دارد از سرور دیگر دولت های غرب و دیگر کشورها. محبوب است، دوستش میدونن، میخواهنش ببینن. خب ببینندش بعدا باور کنید منفیتش بیشتر است. خب کمبودی محمد اول، من اعتراف می بعضی کمبودی ها هست ولی عیب پرزیدنت نیست. او پرزیدنت بنیت نیک با یک ناحیه سفر میکنه، خدمات پرزیدنت حکومت جمهوری تاجیکستان گزارش میدهد که همین ناحیه 57 انشاءات جشنی ساخته است و مردم ناحیه میخواهند که پرزیدنت از این ناحیه دیدن کنه و این انشاءات ها باز شود و باز هدایت کند پرزیدنت به اونها و باز راهنمونیشون کند و باز اندیشه اونها را بشنود که چی میخواهند، چی کنیم که این ناحیه آباد شود. در همین جا آقای میرزانوی چی جای بدی هست؟ چرا پرزیدنت در فرزند 30 سال به پنجکن نرود یا 30 سال به فرخار نرود؟ تنها به خاطر اون که محمد اقبال میگوید که صرف و خرج و مصرف، دولتداری صرف و خرج دارد، مصرف دارد.
حاضر عیناً به همین اشاره شما، سوال بعدی ما همین است. یعنی معلوم است که پرزیدنت تنی تنها یا با هیئت خرده به ناحیه سفر نمی کنند. در نوارها می بینیم هیئت کلان همراه پرزیدنت است و صحنه های با شکوه نیز آماده کردند. مگر این همه خرج بیهوده نیست برای یک کشور فقیر که مردمش در روسیه زحمت کشیده پول می فرستد؟ این همه چه معنا دارد جناب عبدالقادر عبدالقهار؟ مرحبا.
خرج و مصرفی زیاد نیست مگمونم. همین در یک 6 ساعتی که پرزیدنت به یک ناحیه می آید. خب شما گمان میکنید که محمد بود که تمام سه ماه اینجا در اما حیاتی چند صد نفره اونجا میستن، لیکن من گمان میکنم که این قدر صرف و خرج زیادی طلب نداره.
عبدالقادر میشود که با فکت و دلیل صحبت کنید، اینتر با حرفای عمومی اکادمیکی مثلا.
درست درست، من دقیقا مثلا من میدونم که با مثلا فرزان رفت همین پرزیدنت به خاروغان یا اینکه به ایشکاشیم یا به مثلا نایه فرخور، همه شده 3-4-5 ساعت دوام میکنه همین سفر. یعنی همین 50 نفر حیات پرزیدنت یک پیاله چور در یک نوعی خورشون خورند، همین صرف و خرج مخرج زیادی است یا مصرف زیادی است. بین از
محمد اقبال، محمد اقبال نظر شما چی است؟ مرحبا.
بار کنید برادر عبدالقادر، میدانم باید که از طرفی یعنی که یکی حمایت از امام علی رحمانوف کنید، ولی اگر خواستی من برای شما بگم در همین سفر امام علی رحمانوف با پنجکن از یک دهقان فلغری 2 لینچه سبزی گرفته است رئیس جماعت که ما آش میکنیم، بعد از اون میتیم پول شنه دادنش او دادوهای داره که من پول سبزی هم بطیم. شما در این مسئله چی
میگید؟
خطت نکردم، یک دقیقه گپ زدی خطت نکردم، خواهش میکنم گوش کده منم گپ زنم. وقتی که خانه به خانه در کلخوزآباد برای سفر رحمان و بنوروز 40 سومانی میگیرم، وقتی که برای هر یک کرتای دختر چند میلیونی مصرف میکنند، الله شاهد است اگر با این سفرهایی که رحمان رو میکند، با این گلدسته ها و با این تریبون های راست میکردگی و با این، یعنی یک نوروزی که در وقتی کووید 19 اوج آدم مری بود، 7 میلیون دلار مصرف کرد. همون 7 میلیون دلار اگر کارخانه میسخت، علال اقل 50,000 تاجیک میتونست که در تاجیکستان کار کنه. ولی همون ترتتونتمه که کرد، چی فایده داشت همون برای مردمی خوجنده؟ چی فایده آورد؟ میگم که در کلخوزاباد از خانه به خانه مردم برای استادیونی که جشن نوروز میگذره 40 سومانی 50 سومانی میگن شوهرامون در روسیه است، میگه شوهر تا 100 سومان رای کنه. ایره فرمانی حاج رحمت الله خسر بچه امال رحمان.
عبدالقادر شما به همین حرفای محمد اقبال چی میگوید؟ به همین حرفای محمد اقبال شما چی میگوید؟
البته موضوع رو محمد اقبال موضوع رو درست بررسی کرده ایستاده است، ولی فکت و رقماش با در حواست. پیشنهاد من چی است؟ پیشنهاد من چی
است؟ پیشنهاد من چی است؟ پنجاه سومونی چند سومونی برای آمدن سفر رحمان رو جمع کرده است که رحمان رو سفر داره. او همیتری سفره که اگر خونه من بیای من ایمان پل بگیری، یعنی که من برای که رحمان رو میویا از مردم اهالی کم بیزاعت پل گرفتن، قسم به عظمت الله که دروغ نمیگم روزه دارم، زن از جلیکور برای من نوشته است که من یک کمپیر هستم که دو بچم مردگی، یک بچم در زندان. رئیس جماعت اومده است میگه که ما رحم میکنیم برای اومدن جناب عالی 280 سومان بوده. همین سفر رحمان رو برای چی در کاره برای ناحیه جلیکور؟ نام کمپیر در پیش بچاش زندانی هم در پیش من نموشون. این چی لازم است که برای اومدن رحمان رو 280 سوم آیا بیوزنی کمپیره که رحمان رو باجه او براوه بتیش؟ میگم ماما پینسیه چند سومه؟ میگه بچم پینسیه رو من نمیبینم. رئیس جماعت ایده سم کارتر گرفته گیه که باید ابونه شه فلان شه، همون رو هم رئیس جماعت میگیره. میگه
تشکر. بله جناب طلباکوف، عبدالقادر عبدالقهار ببخشید، به فکر شما چرا پرزیدنت خودش به تنهایی و بی برنامه حکومت های محلی به کوچه ها نمی براید و نزد مردم نمی رود تا دردی آنها را پرسد؟ حاکمان محلی براش آدمی از پیش تیار کرده را میارند که صحبت کنند. به این مسئله چه میگوید؟
من پیشنهادی مشخص در این باره دارم و قبلا هم من وقتی که در شبکه یک کار میکردم در تلویزیون تاجیکستان بعضی اندیشه‌های خودم رو درست میگفتم. من کاملا مقابل آن هستم که سفرها پر دبدبه و سفرها با دو گروه باید تقسیم شود، با سفری کاری باشد و سفری که وابسته به جشن و عیدهای ملی. در سفری کاری باید پرزیدنت با چند نفر با یک تیاره فرزن و البته آمادگی امنیتی باید باشد، ولی در شکل پر دبدبه کودک ها شعر گویند، در دو طرف کوچه قطار ایستند. من مقابل هستم. شاید رسانه های خبری ما اینجا خدمت خیرسانه کرده ایستادن، رسانه های خبری دولتی که از حد زیاد شبانه روزی 24 ساعت یک موضوع رو دامنگیری میکنن. شاید مناسبت کریاتیوی در کار در طرز پیشنهادی رسانه های دولتی و یا خدمات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، خدمات مطبوعات و این سوال ها پیدا میشود.
ببینید عبدالقادر، ماه اکتبر سال 2013 در جریان سفری پرزیدنت به ناحیه فرخار، گلنگار خرسا به پرزیدنت شکایت کرد که او خنق خورده است. پرزیدنت او را به آغوش گرفت و به مسئولین گفت که بی انصافی نکنید، کودکان یخ کردند. ولی حالا هم میبینیم خرسالان در راه ها و میدان ها در وصف پرزیدنت شعر میخوانند و همین گونه حالت ها تکرار میشوند. به این مسئله چی نظر داره؟
من 15 سال چه مقابل این نظر هستم، مقابل این عمل هستم و اینا بارها من تاکید میکنم و کردم. هرچند مثلا گمان نکن محمد بول که حالا تمامی حکومت، مثلا ما از نوع حکومت گذاری سوگم، همین یک 90% حکومت مرا چشم دیدن ندارم. حالا من نه در یکم رسانه خبری هستم، نه در یکم چهره تلویزیونی رادیویی، برای من هیچ فرقی نداره محمد بول اشتباه میکند یا که دستگاه جلوی پرزیدنت خطر کرد.
درست است، ما هم واقعا درباره سفرهای کاری صحبت داریم. آیا چنین به نظر نمی رسد رئیسان ناحیه برای پیشواز پرزیدنت یک مسابقه را شروع کردند که کدام با تنتنتر و با دبدتر از دیگر دستورخان میکشند، میوه هایی که در منطقه هایی که نیست میارند و همچون دستاورد میگذارند؟ تخمین میرود که سفرهای پرزیدنت وابسته به نوعشون کاری یا جشنی از 3 تا 30 میلیون سومانی خرج دارد. به فکر شما این خرج از کجاست و از طرف کی پرداخته می شود؟ بازم شما عبدالقادر عبدالقهار.
پس پروتکل حکومت چی میکنن؟ بعد دستگاه جلوی پرزیدنت چیکار میکنن؟ این سفرها پیشتر مطرح میشن، روان گویان صرف خرج زیادی نکنید.
تشکر. محمد اقبال صدرالدین، شما به این حرفا چه نظر، به این سوال ها، به فکرایی که عبدالقادر گفتن چه نظر دارید؟
آیا همین رحمان یا دستگاه پرزیدنت همین چیزها را نمیفهمه که همینا را از تاشکند آوردن، همینا را از ازبکستان آوردن، این چی قدر خرج مصرف شد؟ و این مسئله ای که از ناحیه هست، رئیس ناحیه اینه از کیسه خودش برای مال رحمانو نمیکنه، اون مردک رئیس ناحیهش دست پول دادگیه، یعنی همین ها همش زیان مردم است.
حالا میخواستم نظری هر دوی شما رو پرسم که آیا این مسئله راه حل یا تنظیم درست را دارد؟ یعنی درباره این بحثایی که ما کردیم راجع به سفرهای پرزیدنت. مرحمت عبدالقادر عبدالقهار، شما چی میگوین؟
خب من خلاصه میکنم سفرهای پرزیدنت در استاتیا مادای مخصوص در صرف و خراجات حکومت باید مخصوص نوشته شود. عموما از حساب ناحیه ولایت باید سفرها صورت نگیرد. سفرهای کاری الهیده، سفرهای بزمی و جشنی ملی الهیده باید باشند.
تشکر. محمد اقبال، نظر شما چی؟
آن چیزی که در مورد کشاورزی است، وزیر کشاورزی برای افتتاح کنه. آن چیزی که مسائل تندرستی است، وزیر تندرستی برای افتتاح کنه. یا این وزیران لختک هستند، وقتی وزیرش میمونی سروزیر لااقل برای افتتاح کنه. برای چه امام علی رحمانوف در آن چیزایی که مربوط به اون است، از پول اون کشوده نشده است یا ساخته نشده است، برای چی میره و چیزی یک تاجر افتتاح میکنه و برای اون کشوده شدنش هم
یعنی تشکر. این محمد اقبال، تشکر عبدالقادر، و با همین برنامه رو به پایان میبریم. مهمانان ما همچنان که گفتم عبدالقادر عبدالقهار، تحلیلگر و مدیر کتابخانه لاهوتی پایتخت، و محمد اقبال صدرالدین، سردبیر اصلاح نید و از فعالان مخالفین حکومت تاجیکستان بودند. بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید و فکر میکنید برای حل مشکل جامعه مساعدت میکنند، پیشنهاد کنید. ما منتظر هستیم. خدا نگهدار. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم که برنامه رو پیش میبردم.